三秘密啊，你一个他都太失败了。
سلام، من عذر میخوام بابت تأخیر. در دنباله بحث جلسه گذشته صدا میاد، دیروز راجع به نظریه آزادی یک فیلسوف انگلیسی زبانی صحبت کردیم به اسم فیلیپ پتیت که موسوم هست به آزادی به مثابه عدم سلطه یا نظریه جمهوری خواهانه آزادی. امروز در ادامه میخوام راجع به آزادی نزد آرنت صحبت بکنم. من باید بیام چون اومد. خوب. و امیدوارم که به اندازه کافی مجال داشته باشیم در آخرش که یه مقایسه ای هم بکنیم. این باید بکنیم در واقع این کار. و انتها که برسیم من میگم که چرا این انتخاب رو کردم، یعنی چرا این دو نفر رو انتخاب کردم برای که توی این مجموعه که راجع هست به مقایسه فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان قاره‌ای به اصطلاح دربارشون صحبت بکنم. برم سر اصل بحث. هانا آرنت قاعدتا مشهورتر از اونه که احتیاجی به معرفی داشته باشه، ولی همینجوری اگر بخوایم چند خط یادآوری بکنیم، متولد 1906 در آلمان، 1975 در آمریکا از دنیا میره. الان فایده داره؟ باید به خودم یادآوری کنم چون من صدام یواش. در همون آلمان فلسفه میخونه، با یاسپرس تز میگذرونه و در 1933 از آلمان فرار میکنه به دلیل اینکه خب قبل از اون ضد نازی بودن خودشو ثابت کرده بوده. اگرم نمی کرد زیاد فرقی نمی کرد چون یهودی بود و فرار میکنه فرانسه. فرانسه اشغال میشه، آرنت هم یه مدت تحت الحفظ و دستگیر هست مثل خیلی از آلمانی های دیگه ای که اونجا هستن. نهایتا موفق میشه برخلاف خیلی دیگه از آلمانی هایی که اونجا هستن فرار کنه و نجات پیدا بکنه. 1941 میره آمریکا و تا آخر عمرش هم اونجا میمونه. بیشتر آثارش به انگلیسی نوشته شده به این ترتیب. چند تا از مهمترین کاراش به فارسی ترجمه شدن: توتالیتاریسم، وضع بشر که کتاب اصلی نظریشه، یکی از در واقع کتابای اصلی نظریشه، مهمترینشون حیات ذهن و انقلاب. اغلبشون ترجمه های خوبی داره. توی مجموعه آثار آرنت چون اساساً داره راجع به سیاست و فلسفه سیاسی صحبت میکنه، ما مکررن به بحث آزادی برخورد میکنه، اما یه جاهایی هست که این جدیتره. یکی توی اون وضع بشره که به لحاظ نظری کلن کتاب مهمیه، همون مقداری که راجع به آزادی هم صحبت میشه توش پس مهمه. بعد کتاب انقلابه که خب اگر از نظر کتاب بخوایم حساب کنیم مهمترین کتابیه که توش بحث آزادی مطرح میشه. اما مستقلن توی چند تا جستار و مقاله هم به خود آزادی پرداخته. یکی یه مقاله هست به اسم آزادی چیست در کتاب میان گذشته و آینده، به همین اسم ترجمه شده به فارسی، آقای سعید مقدم ترجمه کرده، انتشارات اختران منتشر کرده، فکر میکنم مدتی از چاپش میگذره و کتاب نیست توی بازار، ولی ترجمه بسیار خوبیه. دو تا لکچر دیگه هست، Freedom and Politics. این در واقع میشه گفتش که اکثر مطالبش همون مطالب آزادی چیسته با یه اختلافاتی. فکرم خودم هم ولی باشه. من نمیتونم باشه. بعد Revolution and Freedom بازم یه لکچر بوده که و آخری The Freedom to be Free. The conditions and meaning of revolution. من برای این ارائه از همه اینا استفاده کردم و عرض خدمتتون بکنم که این اونایی که انگلیسی هستن همشون توی یه کتابی که آدرس جون پایین نوشتم دیگه اسمشو نمیخونم منتشر شدن. آرنت این آقای جرومی کوهن که ادیتور آثارش به شمار میاد توی مجموعه مقالاتش رو توی چند جلد جمع کرده که همشون، یعنی اون چند جلد Essays on Understanding عنوانشون، منتها بر حسب سالهای انتشار مقالاتی که توشون اومده مجلدات متفاوتی هستن. اون قبلی این خودش اصلا اسمش هست Essays on Understanding. حالا ما با اون کار نداریم. اگه که شما آرنتو بخونین متوجه میشین که مثلا همون رساله آزادی چیست، این آدمی نیست که مثل خیلی از فیلسوفان آکادمیک بیاد و بگه که من چیکار میخوام بکنم از اولش، باید تا آخرش بخونید تا متوجه بشید چیکار میخواد بکنه. به خاطر همین من اینجا الان سعی میکنم که خیلی مجمل بگم که تو این مجموعه ای که داره راجع به آزادی حرف میزنه چه اتفاقی میفته، چی میخواد بگه، و بعد همون مجمل رو در واقع تفصیلش میدم. ببینید، بدون اینکه تصریح بشه، یک دید پدیدارشناسانه پایه پرداختن آرنت به این مسئله آزادی و با اون دید میره سراغ این که ببینه ما فهم خودمون رو از آزادی چگونه به دست میاریم به طور مشخص و معنیدار، بر اساس چه تجربیاتی فهممون رو از آزادی به دست میاریم. چون از اون دیدگاهی که اون داره نگاه میکنه، اون چیزی که مهمه به لحاظ معرفتی تجربه است. باید ببینیم که چه تجربه ای داریم که یه چیزی رو میفهمیم. خب اول میاد سراغ این، بعد در میگرده و میسنجه اون تلقی های مهمی رو از آزادی که به طور تاریخی میتونه نشون بده در تاریخ اندیشه وجود داره. خب راجع به اونها صحبت میکنه. بعد از اینکه اون تلقی ها رو از دید خودش معرفی کرد، میاد سراغ این که ببینه که خب حالا این تلقیات چه نسبتی دارن به اون درک پدیداری ما از آزادی. خب و در نهایت دوباره برمیگرده سر همون درکی که ازش صحبت کرده. این کاریه که میخواد تو طرح بحث آزادی بکنه. در مجموع این نوشته ها و سخنرانی ها و اینها، بحث آزادی به دو تا مضمون مهم دیگه پیوند میخوره. یک، به دموکراسی آنچنان که در یونان باستان بوده است و شکل‌های حکومتی نظیر مانند جمهوری روم، نظیر میگم نه منطبق، و بعد اون چیزی که ازش به عنوان انقلاب یاد میکنه. خب پس بحث آزادی که یه سرش اون درک پدیداریه و از نظر آرنت میشه اون تجربه پدیداری آزادی رو توی حالا همون یونان باستان پیدا کرد، در ادامه یه جای دیگه در دوران معاصر پیوند میخوره با معنا و با واقعی انقلاب و معنای انقلاب. خب و توی این بحث درباره انقلابه که آرنت میاد و اون تلقی که خودش داره، تلقی که خودش بر اساس اون فهم پدیداری داره رو سعی میکنه که باز بکنه. خب سیری که ما طی میکنیم کمابیش همین خواهد بود. اینجا مسئله آزادی چیه؟ این مسئله را در ساده ترین شکل میتوان در تضاد میان آگاهی و وجدان خلاصه کرد. از یک سو وجدانمان میگوید آزاد و از این رو مسئول هستیم. من فکر میکردم اینا رو ادیت کردم ولی اشتباه کردم. از سوی دیگر تجربه روزمره‌مان نشان می‌دهد که همواره باید خود را مطابق اصل علیت با جهان بیرونی هماهنگ کنیم. در همه امور عملی به خصوص امور سیاسی آزادی آدمی را همچون حقیقتی بدیهی می‌پذیریم. بر پایه این فرض بدیهی است که در جوامع بشری قانون وضع می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و حکم صادر می‌کنند. در مقابل در همه حوزه‌های علمی و عرصه‌های نظری کار خود را بر اساس این حقیقت به همان اندازه بدیهی شروع می‌کنیم که از هیچ بر نمی‌آید یا هیچ چیز بی‌دلیل رخ نمی‌دهد. این موقع که شما دارین در جامعه زندگی می‌کنین، بحث سیاسی می‌کنین و و و بحث اخلاقی می‌کنید، معمولاً مفروضه که با یک کنشگر آزاد سر و کار دارید. موقعی که دارید همدیگر رو قضاوت میکنید، راجع به هم حرف میزنیم، فرض بر اینه، بدیهی میگیرید که دارید راجع به یک کسی که آزاده حرف میزنید. اما همین که میایین در چارچوب به اصطلاح علمی حرف زدن، اون وقت این فرض بدیهی کلن میره کنار. یعنی مثلا شما به روانشناسی نگاه بکنید، به ژنتیک نگاه کنید، حتی به علوم اجتماعی نگاه بکنید، تمام تلاششون بر اینه که یه زنجیره علی رو به شما نشون بدن که انتهاش کجاست اون عملیه که شما انجام دادید. یعنی شما در آخر یه زنجیره علی قرار دارید که سرش یه جاهای دیگه است. خب بنابراین با فرض گرفتن این علیت، خب ما مجبوریم در این تلقی آزاد نیستیم. مسئله آزادی همینه، مشکلی که آزادی داره در فهم ما همینه. از یه طرف بدیهی میگیریمش و نمیتونیم بدیهی نگیریمش، از طرف دیگه موقعی که شروع میکنیم به تبیین در چارچوب علمی، دیگه اون فرض بدیهی کلن میره کنار. تو این دیدگاه علی نگر، اون سوژه‌ای که به اصطلاح در آخر اون زنجیره علی قرار داره، هر تلقییه که شما توی این چارچوب علمیتون یا چارچوب غیر علمیتون از خود، از نفس، از من دارید. خب این که این خود چیه، به چه معنا آزاده، توی اون دیدگاه علی نگر وقتی که بیایم نگاه بکنیم، حتی اگر به نوعی آزادی برای اون من قائل بشید، باید بیایید و بگید که، یا میایید و میگید که این من آزاد من اصلا در ساحت پدیدار جایی نداره. کسایی که کانت خوندن میدونن این راهیه که اتفاقیه که عملا در کانت میفته. یعنی کانت میاد مراتب به اصطلاح معرفتی ما رو تقسیم بندی میکنه و اونجایی که میرسه به ایده من در عقل محض، از بین اون سه تا ایده، اونجایی که ما توانایی به قول کانت قانون گذاری داریم، یعنی دیگه دستخوش به اصطلاح اون زنجیره‌های علی طبیعی نیستیم و اونجا خارج از عالم پدیداریه، اما دقیقا خارج از عالم پدیداریه. یعنی تنها ساحت آزادیش به نظر میاد که همون قانونگذاریه باشه، نوعی از قانونگذاری که در عقل محض رخ میده. یعنی یا شما در یه تبیین علی کلن میرسید به اینکه اون منی رو که بهش قائل میشید تابع علت علیت بدونید و آزادی رو ازش سلب کنید، یا اگر به نحوی بخواید این کارو نکنید یا به نحوی این کارو نکرده باشید، سرنمونش کانته که اون من رو از ساحت پدیدار کلن میبره بیرون، میبرتش به اونجایی که بهش میگه عالم نومن، نه عالم فنومن. یعنی دیگه ربطی به زنجیره علی این اتفاقایی که داره دور و بر ما میفته نداره و به معنای آزادیش هم یه معنای دیگه میشه. اینجاست که حالا اگه باز بخوایم به کانت اشاره بکنیم، معنای قانون توی علم با معنای قانون توی اخلاق هم فرق میکنه. من در ادامه اشاره به کانت، چون این نکته مهمیه توی آرنت، فقط اینو بگم، ولی در ادامه بحث ما زیاد مهم نیست، تعیین کننده نیست، بنابراین اگه که کانت دوست ندارید یا نخوندید یا هر چیزی، هیچ اتفاق بدی نمیفته. فلسفه سیاسی کانت به یه معنا اونجوری که ما میفهمیمش، اونجوری که عموماً تفسیر میشه، یه فلسفه سیاسی هست که در ادامه متون اخلاقی کانت قرار میگیره. یه بخش از نقد اول، نقد عقل محض، بعد نقد عقل عملی و متافیزیک اخلاق، مابعد طبیعه اخلاق و اون رساله به اصطلاح صلح جاویدان. دیروز هم بکنم یه اشاره مختصری بهش کرد. تو این دید به فلسفه سیاسی کانت، خب مسئله اینه که همونطور که گفتم فلسفه سیاسی کانت در دنباله اخلاقشه. خب آرنت از معدود کساییه که یه خانش دیگه ای داره از فلسفه سیاسی کانت و میاد سراغ نقد قوه حکم، نقد حکم کانت، یعنی نقد سوم که به زیبایی شناسی و حالا بخش دومش علم میپردازه و اونجا میخواد بگه که در حالی که توی اون یکی تفسیر کانت، که تفسیر فلسفه سیاسی کانت که در واقع داره با مسئله اراده کار میکنه، که اراده یه چیز فردیه و درونی تک تک افراده، بنابراین اخلاقی فقط، خب سیاسی کردنش دشواره، در نقد حکم ما با به اصطلاح یه تخیل سر و کار داریم و با اون چیزی که خود کانت بهش میگه ذهنیت توسعه یافته یا ذهنیت موسع، که اینجا شما با اون چیزی که بهش میتونید بگید اینترسوبجکتیویتی در واقع به یه معنا تو خود کانت سر و کار دارید. و آرنت سعی میکنه که تفسیرش رو از فلسفه سیاسی کانت، یه رساله کوچیک داره درباره فلسفه سیاسی کانت، بر این اساس بذاره. یعنی اصلا رساله رو با ارجاع به نقد حکم شروع میکنه. میان پرده تموم شد، برمیگردیم به مسیر اصلی. این خودو حالا در نظر بگیرید که مسئله سازه برای آزادی. به یه معنا ما هر کسی رو در امور روزمرمون آزاد فرض میکنیم، به یه معنای دیگه اون خود تابع علیت. این فرض رو داشته باشید ولی بذاریدش کنار. آرنت میگه که حالا این که شما خودتون با جهان یا با دیگران چه نسبتی برقرار میکنه رو موقتا بذارید کنار، بیایید سراغ اونجایی که خودتون با خودتون تنها هستید. خودتون با خودتون صحبت میکنید، فکر میکنید، هرچی، ولی خودتون و خودتون. موقعی که ما با خودمون هستیم، یعنی در نسبت خود با خود، هیچ جایی پیش نمیاد برخلاف نسبت خود با بیرون که اون مشکل آزادی رو داشته باشیم. خب مسئله آزادی در نسبت خود با خود بروز نمیکنه. دقت کنید که ما در نسبت خودمون با خودمون حتی نیازمند به اعمال اراده هم نیستیم دیگه، یه رابطه دیگه ای داریم با خودمون. از این میخواد چه نتیجه ای بگیره؟ میخواد بگه که ببینید، اگر که اندیشیدن، خب اون چیزی که اساس فلسفه است، مبتنی باشه بر چی؟ بر همون گفتگوی خود با خود. اینو آرنت از خودش در نمیاره، این چیزیه که سقراط میگه. خب یعنی این نوع نگاه به اندیشیدن که آرنت هم میپذیرتش و مرتب هم تکرارش میکنه، یه چیزیه که ما از سنت یونانی داریم. اندیشه یعنی چی؟ یعنی گفتگوی خود با خود. خب و اونجایی هم که ارسطو داره راجع به حیوان ناطق بودن آدم صحبت میکنه، این نطق یه روی بیرونی داره و از نظر ارسطو یه روی درونی هم داره. ما با خودمون حرف میزنیم و این حرف زدن با خودمون میتونه شکل چی بگیره؟ شکل یه دیالوگ بگیره و این دیالوگ همون چیزیه که بهش میگیم چی؟ تفکر. خب حالا اگه که کار اصلی فلسفه اینجوری داره اتفاق میفته، در یک دیالوگ خود با خود داره اتفاق میفته، مسئله آزادی به عنوان یه مسئله محض برای فلسفه مطرح نمیشه. آرنت میگه که و نشده. در طول تاریخ فلسفه همه فیلسوفان باستان از سقراط بگیرید شما تا به اصطلاح فلوسین تا قبل از آگوستین، قبل از فیلسوفان مسیحی، شما مسئله به اسم مسئله آزادی ندارید. در اونجایی که مسئله آزادی وارد فلسفه میشه در با سنت مسیحی فلسفه است، با آگوستین و حالا با ارجاب پولس قدیسه. و اونجاست که اینو تکرار خواهیم کرد در طول این بحث، زمین نمیمونه از این چیزای مضمونای تکراری بازم داریم، و اونجاست که مسئله اراده با قول آرنت کشف میشه. خب یعنی همونطور که در فلسفه باستان تا فلوتین شما به این نحوی که بعدش بحث بر سر آزادی دارید ندارید، بحث بر سر مفهوم اراده هم به یه معنا ندارید. یه استثناء مهم اونجا وجود داره در طول این که یه استثناء مهمه فقط، و اونم ارسطوئه که یه جاهایی راجع به آزادی صحبت میکنه و یه جاهایی راجع به اراده صحبت میکنه. اونجایی که ارسطو اتفاقا راجع به اراده صحبت میکنه، اگه باهاش سر و کار داشته باشید یا سر و کار یافته باشید، اون مفهوم چیه؟ ضعف اراده است که داره راجع به این صحبت، یعنی به ضعف اراده ترجمه میشه بعدن. این که ما یه کارایی رو میدونیم درسته ولی نمیکنیم، چرا نمیکنیم؟ خب آرکازیا اگه اشتباه نکنم، اونه که ترجمه میشه بعدن به چی؟ به ضعف اراده. خب یعنی در ارسطو اما با اراده به ماهو و اراده اولش سر و کار نداریم، با ضعف یا فقدانشه که سر و کار داریم. خب آرنت میگه که اما اگه که مسئله آزاد بودن اونطور که در دنیای باستان خارج از سیته فیلسوفان مطرح بود، یعنی در دولت شهر یونانی به قوت مسئله آزاد بودن طرح میشد، راجبش بحث میشد، بسرش جنگ میشد، خب اگه قرار بود با یه مفهومی مثل اراده پیوند خورده باشه، خب باید این مفهوم اراده حاضر می بود ولی نیست. خب یعنی نه تنها در فلسفه یونانی شما بحث اراده رو جدی نمی بینید، در باقی مباحث یونان باستان هم بحث اراده رو جدی نمی بینید. به قول آرنت این یه کشفه، یه کشف متأخره که از مسیحیت رخ میده. نه اون چیزایی که گذاشتم توی گیومه اونا یکی از خود آرنت نقل کردم، ولی برای که کار خودم ساده تر باشه ننوشتم که از کجا نقل شده. یه بخش مهم میشه از همون ترجمه آقای مقدم از رساله آزادی چیست، بقیهش هم از اون بقیه اون رساله ها که خودم نوشتمشون. نه تلقی فلسفی از آزادی که در اواخر دوران باستان تازه شکل گرفت که در آن آزادی پدیداری از اندیشه است، و نه تلقی مسیحی و تلقی مدرن از آزادی که آزادی اراده است، هیچ کدام سیاسی نیستند. در حقیقت هر دو حاوی عنصر قوی ضد سیاسی هند. سیاست نه ننگی است که فیلسوفان بر خود بپذیرند و نه مردان دین. سیاست اصالتاً در فضای کنش بین انسانها رخ می دهد و آزادی سیاسی نیست. از بین خود و خود و خود و خدا، یعنی اونجایی که ساحت کار فلسفه است یا فعالیت فلسفه است و اونجایی که ساحت فعالیت دینه، مفهوم آزادی چیه؟ غایبه. سنت فلسفی که با پارمنیدس و افلاطون شروع می شود اساساً در تقابل با دولت شهر و فضای سیاسی تأسیس شده است. پس قابل فهم است که چرا فلسفه باستان رغبتی نداشت به مفهوم آزادی بپردازد، چرا که آزادی اساس دولت شهر بود و سیاسی ترین مفهوم. تا زمانی که مسیحیان مفهوم غیر سیاسی آزادی اراده را کشف کردند که می توانستند آن را در رابطه با خود و مستقل از فضای کنش سیاسی توضیح دهند. در اینجا بود که فیلسوفان نیز تلقی از آزادی به دست آوردند که می توانستند به آن بپردازند. یعنی یه مفهومی از آزادی که به نفس مربوط می شد. اما اونجایی که از نظر آزادی، از نظر آرنت نه آزادی، آزادی واقعیت پیدا کرده و به فهم پدیداری ما هم وارد شده کجاست؟ سپهر سیاسیه. پلیس پولیتیا، اینا همون چیزیه که واژه پالیتیکس ازش گرفته شده. خب یعنی اون واژه‌ای که برای دولت شهر ساخته شده بعداً همون چیزیه که کل سیاست به اون نام خونده شده. خب این رو داشته باشیم. برخلاف فلسفه سیاست همواره ساحت تجربه و فکر کردن به آزادی بوده و هست. نقل قول: سپهر سیاسی میدانی است که در آن آزادی را، البته نه به عنوان مسئله اونطوری که ما اول گفتیم، بلکه به منزله نوعی واقعیت زندگی روزمره همواره می شناختند و حتی امروز هنگامی که درباره مسئله آزادی صحبت می کنیم باید سیاست و این حقیقت را که به انسان توانایی کنش داده است پیوسته در ذهن داشته باشیم، زیرا کنش و سیاست در میان همه توانمندی ها و کارایی های انسان تنها اموری هستند که نمی توانیم بدون دست کم فرض وجود آزادی آنها را حتی تصور کنیم و به زحمت می توانیم به موضوع سیاسی منفردی بپردازیم بیان که به طور ضمنی یا صریح موضوع آزادی آدمی را طرح کنیم. افزون بر این، آزادی نه فقط یکی از مسائل و پدیده های قلم رو سیاسی به معنی واقعی کلمه از قبیل عدالت، قدرت، برابری و این هاست و به ندرت که اینا به ندرت در دوره های بحران و انقلاب وسط میان، بلکه آزادی به هدف مستقیم کنش سیاسی تبدیل میشن. بلکه هر وقت شما دارید از سیاست صحبت میکنید یا آزادی محفوظه یا پای آزادی در میونه. سیاست حرف زدن دربارش، فکر کردن بهش بدون فکر کردن به آزادی یا حرف زدن از آزادی ممکن نیست. یعنی آزادی نه فقط برای سیاست مسئله نیست، به یه معنا مسئله سیاسی هم نیست. خب مسئله سیاسی میتونه برابری باشه، میتونه عدالت باشه، ولی گویی ربط آزادی با سیاست از نوع ربطی که اینها با سیاست دارن نیست. یه ربطی بالاتر از اینها. خب ما میتونیم به سیاست فکر بکنیم بدون اینکه لزوماً به عدالت فکر بکنیم. ما میتونیم راجع به عدالت با معانی بسیار متفاوتی حرف بزنیم، اما به هر حال داریم در سیاست به آزادی فکر میکنیم یا آزادی رو مفروض میگیریم. شما اگه نگاه بکنید مثلا مباحث قرن بیستمی عدالت رو، جان رالز رو دارید مشهورش، خب که نظریه عدالت می نویسه، عدالت به مثابه انصاف، و یه جریان راه می افته. درست چند سال بعد از اون شما نوزیک رو دارید همونجا، همون دانشگاه که آنارکی استیت و یوتوپیا رو می نویسه، بی دولتی دولت و آرمان شهر رو، و اون داره استدلال می کنه که سیاست درست که آزادی شهروندان رو حفظ میکنه اون سیاستیه که اصلا مفهوم عدالت از توش بندازیم بیرون. خب یعنی اون چیزی که مضر به حال این سیاست علل عموم خود این مفهوم است. درست؟ اونم داره راجع به آزادی صحبت میکنه. خب رالز هم داره راجع به آزادی صحبت میکنه، ولی هر دوی اینا آزادی براشون یه زمینه است، یه بستره برای اینکه مثلا مسئله عدالت رو چیکار کنه، طرح کنه. تکرار: تجربه آزادی کجا رخ می‌دهد؟ مردم تنها در ارتباط با یکدیگر است که می‌توانند آزاد باشند. فقط در ساحت سیاست و کنش است که می‌توانند آزادی را به نحوی ایجابی تجربه کنند، یعنی به نحوی که صرفاً به معنای مجبور نشدن نباشد. اینجا اینو برای این تکرار کردم اون بند اول که بهانش کنم راجع به این دوتا چیز صحبت بکنم. موقعی که ما مسئله این که آزادی کجا پدیدار میشه در ساحت کنش، این دو وجه رو پیدا میکنه. یکی این که کجا آزادی میتونه یه اصل هدایت کننده در زندگی باشه. دوم این که کجا میتونه علاوه بر مطرح بودن واقعیت مادی هم داشته باشه. خب یعنی هم شما تجربهش بکنید، هم در واقع در اون دو ساحتی که ما توی سیاست هم از هم تفکیکشون میکنیم و راجع بهشون صحبت میکنیم، یعنی ساحت واقعیت و ساحت هنجار. این دوتا توی اخلاق هم هستن. خب یعنی ما یا داریم راجع به واقعیات اخلاقی صحبت میکنیم یا داریم راجع به هنجارهای اخلاقی صحبت میکنیم. از اینجا به بعد خب با یه تأخیری میریم سراغ اونجایی که آرنت شروع میکنه تلقیهای دیگر رو از آزادی دربارشون حرف زدن. روشن کنم تا قبل از اینکه اونجا بریم. پس میگه که چی؟ میگه ببین اونجایی که شما از آزادی تجربه دارید بدون اون حرف نمیزنید، اونجایی که آدم ها مستقیمن با هم سر و کار دارن، روابط در واقع سیاسی دارن با هم، دقت کنید روابط سیاسی دارن، نه فقط مثلا روابط از جنس روابط دیگه، روابطی دارن که میخوان امور خودشون رو بین خودشون به نحوی چیکار کنن، سامان بدن. خب و در اینجا الگو چیه؟ دولت شهر یونانیه و در اینجا مسئله تصمیم پیش میاد، مسئله حرف زدن پیش میاد، مسئله اینکه کی حرف بزنه پیش میاد. توی یه همچین ساحتی شما آزادی رو چیکار میکنید؟ مفروض میگیرید. آزادی رو نه تنها مفروض میگیرید، خب میگید باید باشه، چطور باید باشه، بند اول اینجا، خب بلکه تجربهش میکنید. در فلان موقع در این موقعیت ما آزاد بودیم، در فلان موقع در اون موقعیت ما آزاد نبودیم، یه واقعیت مادی داره، به این دلیل آزاد بودیم، این شرایط حاکم بود که ما میتونستیم آزاد باشیم. خب اینا همه چی داره؟ ما به ازای مادی داره. خب و به تجربه در اومده. اینجا اونجاییه که آرنت میگه ما مفهوم سیاست، مفهوم آزادی رو داریم، یعنی همون سیاست. حالا میاد سراغ تلقی‌های دیگه‌ای که از آزادی در غرب، در سنت اندیشه غرب رایجه. یک تلقی خیلی مهم که آرنت میره سراغش و باش روبرو میشه مفهوم آزادی درونیه. این که همون خودو در نظر بگیرید، من در نفس خودم میتوانم آزاد باشم یا من چگونه میتوانم در نفس خودم آزاد باشم، اون چیزی که بهش میگن آزادی معنوی. خب من چگونه میتوانم در نفس خودم آزاد باشم؟ اینطور که مثلا وارسته باشم، به یه چیزهایی وابسته نباشم، یک تعلقاتی نداشته باشم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب دوتا مصرع کنار هم خیلی جالبه. مصرع اول با غلام شروع میشه، با مصرع دوم با آزاد تموم میشه. این مفهوم چیه؟ تعلق، این مفهوم آزادی معنویه که ما باش اصلا ناآشنا نیستیم. خب آرنت میخواد بگه که این اساساً یه مفهوم غیر اصیله. یعنی چی غیر اصیل در اون زمینه پدیدارشناسانه؟ یعنی مفهومیه که شما به تجربه پدیداری نمیتونید مربوطش بکنید. خب یه مفهوم برساخته ذهنیه. تجربه آزادی درونی همواره غیر اصیل است، زیرا پیشفرض آن همواره این است که انسان از جهانی که آزادی او را گرفته است، اونجایی که رنگ تعلق میپذیره، دوری میگزیند و به درون خود که کس دیگری به آن دسترسی ندارد پناه میبرد. این فضای درونی را که بعد از گریز از جهان به آن پناه میبرد، نباید با دل یا روان که هر دو تنها در ارتباط دو جانبه با جهان وجود دارند و عمل میکنند اشتباه گرفت. در دوران باستان پسین کسانی که در جهان بیرونی جایی برای خود نمیافتند، معنویت را به عنوان مکانی برای آزادی مطلق کشف کردند. روحانیت از آغاز دوران باستان تا کمابیش میانه‌های قرون 19 همگان هم عقیده بودند که پیش شرط آزادی داشتن جایگاهی در جهان بیرونی است. خب اون آزادی که ما بهش میگیم آزادی سیاسی، اون آزادی که در جهان باستان شناخته میشد، اون آزادی که باز هر جا که پای سیاست در میون بود وسط میومد، اون چیزی نبود که راجع به روحبانان و اینا ازش در صحبت از اونا پیش بیاد. خب مسئله این بود که کی کجا میتونه چه عملی بکنه. خب باید شما آدمی میبودید در شهر حاضر میبودید. یونانیا که شهروند بودن در واقع براشون این آزادی بود، بدترین بلایی که میتونستن سر یک کسی بیارن این بود که تبعیدش میکردن. از فضای دولت شهر مینداختنش بیرون، خب از فضای اونجایی که میتونست در تصمیم با دیگران مشارکت بکنه، همون مفهوم آزادی. خب جلوتر که بیاید این مفهوم جا داشتن در جهان حتی تلقی به اصطلاح خیلی فیزیکی و مادی تری پیدا میکنه، یعنی نه فقط بودن در شهر، بلکه شما میبینید که مثلا در آمریکای بعد از انقلاب شرط رأی دادن این بوده که مالکیت داشته باشه فرد تا یه حدی. خب فرض بر این بوده یا فهمشون این بوده که اون کسی که مالکیت داره یه نسبتی با این فضای بین همگان پیدا میکنه، با کشور پیدا میکنه، خب تعلقش به اونه و به خاطر اون در واقع خیر همگانی رو در نظر میگیره. کسی که هیچ نسبتی با این زمینی که ما روش هستیم به اون نحو نداره، چون مفهوم مالکیت هم برای اونا مهمه خیلی، این آدمی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و بهش چی داد؟ حق رأی داد. خب این لزومن مفهوم خوبی نیست، دارم میگم که این حتی چه تعابیری پیدا میکنه. آرنت میخواد تأکید بکنه که اون مفهوم آزادی درونی و وصف اراده آزاد به لحاظ معرفتی متکی به تجربه آزادی ما در بیرونه. ما اول آزادی رو به عنوان یه پدیدار درک میکنیم، بعد میتونیم به درست یا نادرست از آزادی درونی حرف بزنیم یا اون چیزی که اراده میخونیم رو موصوف به آزاد بودن یا نبودن بکنیم. من میدونم که اینا تکرار داره توش، ولی بر من ببخشید، یکم این تکراره لازمه، چون اگه بدون تکرار اینا رو به هم وصل بکنم خیلی پرششون زیاد میشه. یعنی این پاراگرافایی که میبینید شبیه همان، همش یه اختلافی با بعدی دارن که من از اون حرکت میکنم میرم جلوتر. به رغم نفوذ چشمگیر تصور آزادی درونی غیر سیاسی در سنت فکری غربی، به نظر میآید به سادگی میتوانیم ادعا کنیم که اگر انسان ابتدا موقعیت آزاد بودن را همچون واقعیتی دنیوی و ملموس تجربه نکرده بود، هرگز چیزی از آزادی درونی نمی شناخت. ما نخست در داد و ستد با دیگران و نه داد و ستد با خود است که از آزادی یا ضد آن آگاه می شدیم. آزادی پیش از اینکه صفتی شود برای اندیشه یا کیفیتی شود برای اراده، موقعیت مرد آزاد بود که او را به حرکت و جنبش، ترک خانه، بیرون رفتن و گام نهادن در جهان و با سخن گفتن و کنش با مردم دیگر روبرو و توانا می ساخت. تیر آخر رو اونجایی می زنه آرنت که میگه که اگه به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم و به رواقیون برگردیم پیش از مسیحیت، رواقیون می دونید که به لحاظ الهیات نداشتن چون مادیگرا بودن، خب ولی در این حال میدونید که خیلی سنت اخلاقی که پدید آوردن که درش یک تسلیم و رضای به اصطلاح پررنگی وجود داشت، این به نحو بسیار مطبوع و مطلوبی در اختیار مسیحیانی قرار گرفت که بعد از اونها اومدن. ما یا چندین و چند رساله داریم در سنت رواقی که اینا رساله های به اصطلاح هندبوک هستند، دستنامه، رساله های کوچیکی هستند که فیلسوفای رواقی نوشتن، حجم کمی هم دارن، برای اینکه شما موقعی که گیج شدید، بدبختی خوردید، اینا یه مروری بکنید، خودتون رو پیدا بکنید و بفهمید که الان عمل اخلاقی درست چیه. خب اتفاق جالبی که میفته اینه که مسیحیت که میاد و غالب میشه، مسیحیان این دستنامه های رواقی رو میگیرن، خب بهش افزوده های الهیاتی الحاق میکنن، چیزایی در مورد خداشناسی و اینها، و اینا رو تبدیل میکنن به رساله های اخلاقی مسیحی. خب یعنی الهیاتی سازیش میکنن و بعد بقیهش به دردشون میخورده. آرنت میگه که اگه که پی این مفهوم آزادی درونی رو بگیریم، به یه جایی میرسیم که میشه نشون داد در اون فضای رومی یه کسایی به این تصمیم رسیده بودن که به این برده‌ها که برخلاف اتفاقی شما میبینید در یونان پرشمار نیست، در روم داره میفته، قیام میکنه. خب یعنی مسئله قیام بردگان در روم یه مسئله خیلی جدیه، برخلاف یونان که موارد چندان قابل ذکری نداره. برده های اسپارتی که احتمالاً یکی از وسیع ترین بردهداری های یونان بود، فقط بعد از اینکه اسپارت نابود شد به دست فاتحان آتنی آزاد شدن. خب
در جمهوری
در جمهوری اتفاقی که آرنت میخواد بگه که این مفهوم آزادی درونی یکی از کارکردهاش در ابداعش این بوده که به برده ها بگه شما آزادی، اینجوری آزادید. خب توصیه دادن آزادی به اون نوع آزادی معنوی که میشناسیم از نظر آرنت فایدهش اینه، فایدهش اینه که به کسایی که جایگاهی در دولت شهر، در فضای سیاسی، در جمهوری و از این قبیل ندارن گفته بشه که چی؟ شما آزادی، آزادی یعنی آزادی معنوی، اون آزادی که اصیله اینه. حالا این آزادی که از نظر آرنت در فضای سیاسی درک میشه معناش چیه؟ آزادی افزون بر آزادسازی که راجعش صحبت میکنیم به همراهی انسانهای دیگر هم نیاز داره. خب این که من فقط در یک دولت شهری باشم کافی نیست برای اینکه آزاد باشم. خب آزاد بودن من به نوع تعاملی که با دیگران دارم برمیگرده، یعنی مسئله فقط این نیست که ما آزادی رو در یک فضای جمعی تجربه میکنیم، مسئله اینه که اون فضای جمعی چه خصوصیتی داره و درش چه روابطی برقراره. بنابراین آرنت میگه که تجربه کردن آزادی، نه فهم آزادی لزوماً، یعنی نه داشتن مفهوم آزادی که میتونه از پیش حاصل شده باشه، خود تجربه کردن آزادی در یک شکل سازمانی خاص، در نوعی از پیوستگی خاص بین آدم ها رخ میده. آرنت میخواد تأکید بکنه، اینو توی اون کتاب وضع بشر هم داره، راجبش مفصل حرف میزنه، که مثلا توی اون شکلی که شما بهش میگید خانواده، حالا دست کم در شکل باستانیش و حالا از نظر اون زیاد هم فرقی نمی کنه، اونجا ساحت تجربه کردن آزادی نبوده. خانواده شکل گرفته بوده که نیازهای آدمها رو برطرف بکنه. تجربه اصلی اونجا و مفهوم غالب توی اونجا همین بوده. یا در یه ساخت قبیله ای شما چندان با تجربه و مفهوم آزادی اونطور که توی یه فضای سیاسی مثل دولت شهر و از این قبیل روبرو میشید روبرو نیستید. اینجا وقتشه که من فقط خیلی گذرا اشاره بکنم، موقع که آرنت داره راجع به کنش صحبت میکنه یا عمل صحبت میکنه خودش منظورش چیه. ببینید همینجوری ما میفهمیم که چی داره میگه، ولی کنش و عمل برای آرنت یه اصطلاح خاصه و به این ترتیب که آرنت کلن فعالیت‌های انسانی رو تقسیم میکنه به سه نوع فعالیت، زحمت، کار و کنش یا عمل، که زحمت اون فعالیتیه که مختص برآوردن نیازهای جسمانی ادامه حیات، غذا میپزیم، کشت و زرع میکنیم و و از این کار. کار اونجاییه که ما لزوماً در پی برآوردن حاجاتمون برای تداوم حیات نیستیم، بلکه مصنوعات می‌سازیم. مثلا این ساختن این لزوماً یا ساختن این یا مثلا اون هر کدوم از اینا یا دانشگاه تهران ساختمان‌هاش، اینا ادامه حیات در مفهوم اولیش نیستن، اینا یه چیزایی هستن که ما به جهان داریم اضافه می‌کنیم. خب نوع سوم فعالیتی که در نظر می‌گیره اون چیزیه که بهش میگه کنش، اون اساسا فعالیتیه که ما بین انسان‌ها داره رخ میده. حرف میزنیم، هنر تولید میکنیم، سیاست میورزیم و از این قبیل. خب اگه اون فضای کنش نباشه ما میتونیم آرزو یا اشتیاق آزادی رو داشته باشیم ولی تجربه آزادی رو نمیتونیم داشته باشیم. مفهوم آزادی درونی رو گفت، مفهوم آزادی اراده رو هم گفت، حالا میخواد بگه که اون چیزی که شما از به اصطلاح آزادی سیاسی میتونید تجربه کنید و بشناسید با آزادی اراده فرق داره. خب این فرق اونجایی مهمه که توی باز سنت فکری و فلسفی که به آزادی میپردازه این دوتا از هم تفکیک نمیشن. یعنی ما مسئله آزادی اراده داریم که این آزادی اراده رو وارد تحلیل سیاسی هم میکنیم. برای اینکه اینو تبیین بکنه میگه که اراده اصلا خودش یک موجودیت مستقل نیست. خب که انقدر بهش بها داده میشه به عنوان یه چیز جداگانه. اینجا دیدگاهش میشه گفت که یه دیدگاه کانتیه، ولی هیچ اشکالی هم نداره که اینجوری باشه. و میخواد بگه که اراده تابع اون چیزی که ما بهش میگیم قوه حکم یا قوه داوری. ما موقعی اراده میکنیم که قبلش به این نتیجه رسیده باشیم باید فلان کار رو کرد. یعنی ما یه حکم داریم و بعد بر اساس اون حکمی که داریم اراده میکنیم. خب پس اراده خودش اولی نیست از نظر آرنت، همونطور که کانت راجبش اینطوری فکر میکنه. اراده در پی چی میاد؟ در پی حکم میاد. هدف کنش دگرگونی پذیر است و به شرایط متغیر جهان وابسته است. شناخت هدف موضوع آزادی نیست بلکه موضوع داوری بین درست و غلط است. اراده را اگر به منزله توانایی مشخص و جداگانه آدمی در نظر بگیرند از داوری پیروی می‌کند، یعنی از شناخت هدف درست، و سپس به اجرای آن فرمان می‌دهد. هدف فرمان دادن، فرمان کنش را دادن موضوع آزادی شما می‌بینید نیست. برو. نه. بلکه مسئله توانمندی و ضعف است، همونطوری که توی ارسطو مطرح میشد. خب میخواد بگه که آیا مسئله اراده شکل درست مطرح کردنش اینه که ما میتونیم حالا اون کاری که حکم دادیم انجام باید داد رو، هدفی که مقرر کردیم و بهش برسیم، یا نمیتونیم. چقدر وقت داریم؟ در عوض آرنت میخواد بگه که کنش مبتنی بر اراده نیست، مبتنی بر عقل نیست. خب یعنی این عقل نیست که تعیین میکنه کنش رو، بلکه مبتنی بر اون چیزیه که بهش میگه اصل. یعنی چی؟ من اول نوشته رو بخونم بعد توضیح بیشتری میدم. آرنت تاکید دارد که کنش آزاد با عقل یا اراده هدایت نمی شود، هرچند محتاج هر دو این هاست، بلکه با یک اصل هدایت می شود. یعنی در ظهور کنش آزاد چیزی که بارز می شود یک هویت سوبژکتیو نیست. این نیست که یه سوژه، یک کننده مشخصی چه اراده کرده، بلکه این است که آن عمل معطوف به چه چیزی است. ما وقتی کنش را می‌بینیم بر اساس اینکه به چه می‌انجامد یا از چه برانگیخته شده، هر دو با خواستگاه بیرونی و پدیداری داوری می‌کنیم. انسان‌ها آزادند همین که عمل می‌کنند. یعنی ما همین که آدمای در حال عمل می‌بینیم اونا آزادند. آزادی نه پیش از عمل، یعنی اونجایی که عقل وجود داره یا اراده داره رخ میده به اصطلاح، و نه پس از آن است. پدیداری آزادی همراه با عمل است، نه مثلا همراه با اراده مقدم بر عمل. ببینید میگه اگه آزادی همون چیزی باشه که ما تجربهش میکنیم در یک کنش پدیداری. خب پس اون چیزی که هدایتشم میکنه، اگه اصل آزادی اون تو نباشه، در عقل نباشه، در اراده نباشه، اون اصل آزادی هم یک چیز پدیداریه. این چطور توضیح داده میشه؟ میگه ببینید، موقعی که شما با یه کنش طرف هستید، خب دارید به یه فضای سیاسی مثلا نگاه میکنی، میای چطوری قضاوت میکنید؟ خب یا موقعی که کنش میکنین میخواین چجوری قضاوت بشید؟ خب طرف میاد یک مقامیه، میاد سخنرانی میکنه، خب بعد ما میریم میگیم که، حالا طرف یا حرفش اونقدر واضح بوده یا نبوده، ما میریم میگیم که این میخواد فلان کار رو بکنه یا نتیجه این حرفاش اینه، خب مقصودش فلان چیز بود، درست؟ مثال تاریخی، کنفرانس بین سران متفقین برقراره، آقای رئیس جمهور آمریکا میاد به دبیر کل حزب کمونیست شوروی آقای استالین میگه که ببین ما بمباران اتمی کردیم هیروشیما رو. خب استالین چی باید از این بفهمه؟ از این کنش رئیس جمهور آمریکا در کلامش؟ ما خودمون رو میذاریم جای اون احتمالاً و فکر میکنیم که اون چی میخواسته بگه. اون احتمالاً میخواسته بگه که حواست به خود باشه، ما الان دیگه بمب اتم داریم، میتونیم بزنیم. آرنت میخواد بگه که کنش اینطوری هدایت میشه. ما وقتی در جمع بین دیگران و آزادانه عمل میکنیم، میخواییم یه اصلی رو ازش پیروی کرده باشیم. خب مثلا میخواییم بگیم ما آدم خوبی هستیم، خب میخواییم بگیم ما مثل آدمهای درستکار رفتار میکنیم، اخلاق ما اینطوریه، روش ما در سیاست اینطوریه، یا نه میخواییم بگیم ما ترسیدیم داریم عمل میکنیم، ما در مقابل تهدید کوتاه نمیایم، یا ما در مقابل تهدید کوتاه میایم. خب هدایت کننده کنش از نظر آرنت اون عقلی نیست که اون پشت داره تصمیم میگیره، یا اراده‌ای نیست که فرمان میده. هر دوی اینها در اتفاق افتادن کنش مهمن، اما کنش معطوفه، کنش خصوصا کنش آزاد معطوفه به قول آرنت به یه اصل. چرا اصل؟ به خاطر اینکه وقتی داریم جمعی عمل میکنی، خب تو این فضا خود عمل کردنمون به نوعی حرف زدن با یک جمعه، بنابراین داریم یه حرفای چی میزنیم؟ اغلب یه حرفایی میزنیم که نه فقط معانی جزئی داشته باشن، نه فقط نتایج جزئی داشته باشن، بلکه نشون بدن که معانی کلی دارن یا از اصول کلی دارن پیروی میکنن. اصل خب هرگاه این اصول موضوعیت میابند، آزادی یا ضد آن در جهان پدیدار میشود. هر وقت ما میتونیم بر اساس اصولی عمل بکنیم، موضوعیت داشته باشه که ما بر اساس اصولی عمل بکنیم، زمینش آماده باشه، اون وقت آزادی میتونه چی بشه؟ پدیدار بشه. اون موقعی که ما میتونیم بر اساس عقل یا اراده عمل بکنیم، اون موقع نیست که آزادی مجال بروز پیدا میکنه. اون موقعیه که ما میتونیم بر اساس اون قواعد کلی کار بکنیم. خب شما الان برای چی میخواید فعالیت سیاسی بکنید؟ شما برای چی میخواید مثلا روزنامه نگاری بکنید؟ من برای این میخوام فعالیت سیاسی بکنم که الان فکر میکنم عدالت موضوع بسیار مهمیه و باید ما در جهت آن بکوشیم. من فکر میکنم که مثلا گروه ما باید برای تحقق برابری بکوشد، یا من فکر میکنم عدالت بسیار مفهوم مضریه و باید تلاش کنیم از اذهان عامه پاکش کنیم. خب اینجاست که وقتی اصل مجال بروز بیابه، آزادی مجال پدیدار شدن پیدا میکنه. پدیدار شدن آزادی و نمود اصول با انجام کنش همزمانی دارد. آدمیان تا آنجا که دست به کنش میزنند آزادند، نه پیش و نه پس از کنش. باید میان آزاد بودن و از موهبت آزادی برخوردار بودن تمایز قائل شویم، زیرا آزاد بودن همان کنش کردن است. خب از موهبت آزادی برخوردار بودن اونجاییه که شما میبینید که خب یک فضای بالقوه‌ای وجود داره و من میتونم وارد کنش سیاسی بشم. اینجا مثلا آزادی مطبوعات هست، آزادی احزاب هست، آزادی فعالیت سیاسی هست. خب پس میشه، اما ممکنه هیچ وقت این کار رو نکنید. از موهبت آزادی برخوردارید، اما اون آزادی پدیداری در شما مشاهده نمیشه. یه مسئله خیلی مهمی که پیش میاد و از این به بعد باش سر و کار داریم اینه: اگه آزادی ساحتش سیاسته، اگه آزادی معناش اینه که ما بتونیم تصمیم بگیریم و عمل بکنیم، اینو مفروض داشته باشیم، تلقی آرنتی رو، اون وقت میرسیم به یه تلقی دیگه‌ای که در سیاست بسیار جا افتاده است و اون هم مبتنی بر همون مفهوم چیه؟ تصمیمه. خب و مبتنی بر مفهوم عمله و اون مفهومیه که در سیاست خیلی رایجه، مفهوم حاکمیت یا خودفرمانی، یا حالا به یه تعبیری ساورنیتی، موقعی که درباره دولت‌ها و از این قبیل به کار میره. آرنت یه کسیه که در سیاست از مخالفان جدی و نقادان جدی مفهوم حاکمیت یا ساورنیتیه. خب در حالی که مفهوم حاکمیت یا ساورنیتی یکی از مفاهیم بسیار رایج اندیشه سیاسی در قرن 20 و قبل از قرن 20 هست. خب چرا مخالفه؟ به خاطر اینکه آرنت میبینه و سعی میکنه نشون بده که مفهوم حاکمیت آنگونه که فهمیده میشود درست در نقطه مقابل مفهوم آزادی است. خب یکسان پنداری آزاد و نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که اگر شما تلقی فلسفی رو، تلقی مسیحی که وارد فلسفه مدرن میشه از آزادی و ادامه پیدا میکنه تا امروز، یعنی آزادی مساویست با آزادی اراده، این رو بپذیرید، آزادی مساویست با آزادی اراده به راحتی ترجمه میشه و ترجمه شده است به اینکه آزادی مساویست با خودفرمانی. آزادی اونجاست که من بتوانم آن کاری را که میخواهم انجام بدهم، چه من به عنوان من فرد، چه من به عنوان حاکم. خب دوتا یکیه، جایگاهشون فرق میکنه، مفهوم آزادی در اینا یکیه. اگه که جلسه قبل بوده باشید متوجه میشید که این چه ربطی الان داره به اون پیدا میکنه. یکسان پنداری آزادی با خودفرمانی، آرنت میگه، در سیاست شاید خطرناکترین و زیان‌آورترین پیامد این باشد که در فلسفه آزادی را با آزادی اراده یکسان پنداشتن، زیرا این یکسان پنداری یا به رد آزادی آدمی منجر می شود، یعنی اگر انسان چنین بیندیشد که آدمیان هرچه باشند به هر حال هرگز خودفرمان نخواهند بود، یعنی اراده ما تابع پدیدارهای علی دیگه است، پس ما اراده آزاد نداریم، پس به این ترتیب خودفرمانی کلن معنا نداره اگه تنها معنای آزادی باشه، یا به این بینش میرسد که آزادی شخص یا گروه یا دستگاه دولتی را میتوان به قیمت آزادی، یعنی اون آزادی کنش، آزادی فعالیت مشترک با یکدیگر به دست آورد. در حقیقت در چارچوب مفهوم‌های فلسفه سنتی، فهم این که چگونه آزادی و ناخودفرمانی می توانند کنار هم وجودی داشته باشند بسیار دشوار است، یا به عبارت دیگر چگونه ممکن است به انسان آزادی بدهند و هم هنگام خودفرمانی حاکم نشود. در تعبیر سنتی آزادی داره میگه، آزادی به مثابه آزادی اراده. در حقیقت رد کردن آزادی به دلیل ناخودفرمانی واقعی انسان بیپایه است، به همان اندازه باور به این که انسان، فرد یا گروه، فقط در صورتی میتواند آزاد باشد که خودفرمان باشد خطرناک است. اگه که شما آزادی رو با حاکمیت یکی بگیرید، خب این تعبیر رو شما توی یه سری از فیلسوفا در قرن بیستم، فیلسوفان سیاسی در قرن بیستم که دیگه زیاد هم خوشنام نیستن چون با یه دستگاه های الان غیر خوشنامی سر و کار داشتن، به راحتی میتونید پیدا بکنید که آزادی یعنی آزادی دولت و آزادی دولت یعنی حاکمیت مطلق. دولت نماینده ملت، نماینده عمومه و به عنوان اون پیکره‌ای که داره ملت رو نمایندگی میکنه اونه که باید از آزادی برخوردار باشه و آزادی دولت که همه حقوق ملت درش متجلیه یعنی اینکه دولت بتواند مطلقاً آزاد عمل بکنه، چیزی مانعش نباشه، یعنی حاکمیت مطلق داشته باشه، کاملا ساورین باشه. خب اگه شما حاکمیت دولت رو محدود کنید یا به تعبیری رایج‌تر نقض بکنید، اتفاقی که داره میفته در اون تعبیر شما دارید آزادی دولت رو میگیرید که دولت چیه؟ دولت نماینده ملته، یعنی دارید آزادی نماینده ملت رو میگیرید. خب اما در چنین چارچوبی شما میبینید که به راحتی اون حاکمیت مطلق که یک چنین دولتی میتونه داشته باشه میتونه کاملا به این بیانجامه که هیچ، نه تنها اون آزادی هایی که جلسه پیش راجبشون صحبت میکردیم، مثلا آزادی منفی برلینی خب و از این قبیل نقض بشن، بلکه اونطور که آرنت میگه و در درجه اول اون، هیچ فضای سیاسی مشترکی، هیچ فضای کنش مشترکی دیگه باقی نمونه. پس آرنت میگه که آزادی دقیقاً نقطه مقابل حاکمیت یا خودفرمانیه، جایی که مردمان، چه افراد و چه گروه‌های سازمان یافته میخواهند که حاکم باشند باید آزادی را از میان بردارند، اما اگر بخواهند آزاد باشند دقیقاً این حاکمیت است که باید نفی شود، اینکه یک کسی بتونه حکم بده و اون حکم لازم الاجرا باشه، اینه که باید نفی بشه. اینی که نخوندم منظورتون این؟ اینا رو که میگه آرنت میاد سراغ یک به اصطلاح مشاهده عامی که باز داریم، یعنی اگه که مسئله اینه که ما باید این فهم پدیداریه رو جدی بگیریم، اصلا درکی که آرنت میخواد روش پافشاری بکنه از آزادی یه درک پدیداریه دیگه که برش میگردونه در وهله اول و خواستگاه، یعنی اولین جاشو به یونان باستان میگه، ولی موقعی که توی جهان مدرن الان هم الان اون هم الان خودمون کما بیش راجع به سیاست حرف میزنیم، اغلب جاها داریم اینطور راجع به سیاست حرف میزنیم که اتفاقی که افتاده اینه که سیاست آزادی رو داره چی کار میکنه؟ محدود میکنه. خب مشاهده عمومی در دوره جدید اینه که شکل‌های توتال حکومت هیچ مجالی به آزادی نمیدهند چون هیچ حوزه‌ای برای زیستن را رها نمیکنند. پس بخش قابل توجهی از مردم فکر میکنند راه آزاد بودن دور بودن هرچه بیشتر از دستاندازی سیاست است. به این ترتیب بسیار طبیعی شده که معیار ما برای آزاد شمردن جامعه ای این باشد که ببینیم چقدر ساحت‌های فعالیت‌های غیر سیاسیش را آزاد می‌گذارد. اونجایی که با تصمیم‌گیری‌های عمومی سر و کار چندانی نداره. ما اصلاً موقعی هم که می‌خوایم راجع به ما، منظورم فضای عمومیه، فلان جامعه آزاده، درش تجارت آزاد وجود داره، خب یه مرتبه از اون بالاتر دست کم دانشگاهیاش آزادن، خب روابط شخصی درش آزاده دیگه اقلا، اما این مصداق آزادی داد و ستد، روابط شخصی و اینا آزادی سیاسی نیستند. اما فهم عمومی ما الان اینه که وقتی میخواییم از آزادی صحبت بکنیم، میریم سراغ این مصداق ها و برامون مفروضه که اون چیزی که از سیاست میشناسیم در واقع داره چیکار میکنه؟ داره اون چیزی که از آزادی میشناسیم رو محدود میکنه. این طرز فکر در سنت اندیشه سیاسی غرب بسیار تاثیرگذار بوده است. اندیشمندان قرون 17 و 18 عمدتاً آزادی را با امنیت تعریف میکردند. اونجایی که مصون از تعرضه. چهاردیواری اختیاریمون رو اقلن داشته باشیم. کسی کاریمون نداشته باشه. خب. یه قدی حرف بین خودمون و دوستامون بتونیم بزنیم. یه چیزایی بتونیم بخوریم. یه جاهایی بتونیم بریم. این از نظر آرنت یه مفهوم دیگه است در درجه اول. مفهومیه که اگه بخوایم تعریفش بکنیم در قالب امنیت تعریف میشه. نه اونطوری که آرنت میخواد نشون بده در قالب آزادی. اما میگه چی؟ این طرز فکر در سنت اندیشه سیاسی غرب بسیار تاثیرگذار بوده است. اندیشمندان قرون 17 و 18 عمدتاً آزادی را با امنیت تعریف می‌کردند که به نوبه خود باعث می‌شد آزادی به صورت امری غیر سیاسی درآید. این تصور که کارویژه حکومت تأمین امنیت است با همین تلقی پیوند دارد. تلقی دولتی که امنیت می‌آورد به راحتی از دولتی که قرار است ساحت‌های غیر سیاسی آزادی را مسموم بدارد به دولتی تغییر می‌کند که باید امنیت گذران زندگی را حفظ کند و این روندی است که اساساً با ضرورت پیوند می‌یابد، یعنی با روند امرار معاش و ربطی به آزادی نداره. میگه این تلقی از آزادی، خب که آزادی نوعی از امنیته، این پیوند می‌خوره به اونجایی که کارویژه نهاد عمومی هم میشه حفظ امنیت و بعد کارویژه اصلیش میشه چی؟ میشه دست کم حفظ امنیت گذران زندگی روزمره. دست کم امنیت که داریم، خب دست کم امنیت که داریم یعنی اون کاری که دولت باید بکنه رو داره میکنه. خب و این یه پیوندی داره با چی؟ به نوع خاصی از تلقی، یعنی تبارش در واقع میرسه به چی؟ به نوع تلقی که از آزادی پدید اومده از نظر آرنت در جهان مدرن. این ازش میپرم فعلا. این فهم از نظر آرنت در قرن بیستم با به روی کار اومدن حکومت‌های توتالیتر مؤکد شده. یعنی اگرچه سابقه داشته اما حکومت‌های توتالیتر به طور مشخص اون چیزی که اون ازش نام می‌بره، یعنی شوروی استالینی و آلمان نازی، ترتیبش البته برعکس آلمان نازی و شوروی استالینی، اینها روی این نوع تلقی عمومی تاثیرگذار بودند. اگه بخوایم بفهمیم چه جور تاثیرگذار بودن میتونیم به بحث‌های روزمره یا حتی خودمون و در نشریات رنگی خودمون رجوع بکنیم که شما یه ذره اینور اونور بزنید، یه ذره حرف زیادی بزنید راجع به این که یه استالین جدید در حال ظهور یا داره خیالش پرورده میشه و اینا براتون سخن پراکنی میکنن و استالین یعنی چی؟ یعنی ضدیت با آزادی. خیلی راحت عمو جوزف اونجا هست، میارنش وسط سایشو و پیوندش میدن با هر کاری که میتونن با یک رشته تخیلی یا غیر تخیلی بگن که این مربوط میشه به نفی آزادی. آرنت میگوید رفتار حکومت‌های توتالیتر به طریقی یکی بودن آزادی با سیاست یا آزادی سیاسی با آزادی را نشان میدهد. خب این کار اشتباه نوشتم. حالا خلاصه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ببین حکومت‌های توتالیتر میان چیکار میکنن برای اینکه پایداری اونجا رو نگاه نکنید زیاد من گوش بدید. میخواد بگه که برای اینکه پایداری خودشون رو حفظ بکنن نه تنها ساحت کنش مشترک رو از بین میبرن، فضای سیاسی وجود نداره، مطبوعات آزاد وجود ندارن، احزاب وجود ندارن، انتخابات آزاد وجود نداره، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه شروع میکنن میان سراغ افراد که دیگه از هم دور افتادن، اون فضای کنش مشترک رو ندارن، آزادی خوندنشون و آزادی اندیشیدنشون و آزادی بیانشون و پوشیدنشون و و و و و و همه اینا رو تک تک شروع میکنن چیکار کردن؟ محدود کردن، برای اینکه مطمئن باشن اینا در چنان محدودیتی گیر افتادن که یه فاصله فوق‌العاده بعیدی دارن تا اینکه یه روزی برسن به اون آزادی کنش مشترک. یعنی فعلا اگه قرار باشه روی جاده‌ای راه برن، الان ته درن، یعنی باید دست و پا بزنن ببینن به اونجایی که امکان کنش مشترک داره اینا انقدر دورن که هیچ وقت نمیرسن. خب این از نظر آرنت دو تا اتفاق افتاده، این تأثیر این حکومت‌های توتالیتر دو جور در واقع تأثیر دو نوع مختلف بوده. یک، اینکه ما آزادی رو، هر نوع آزادی رو در واقع با آزادی سیاسی چکار کردیم؟ یکی دونستیم. چرا؟ چون حکومت‌های توتالیتر اومدن و نوعی عمل کردن که هر نوع آزادی رو سیاسی کردن، یعنی با ابزاری که به عنوان یه واحد سیاسی داشتن باهاش برخورد کردن. خب در حالی که حالا مثلا اگه یه کسایی کتابی بخونن، کتابی که در تیراژ مثلا چند صد تا چاپ میشه و اینا، هیچ اتفاقی واسه اونا نمیفته. خب یعنی استالین اگه یه اجازه هایی به مردم میداد، کمان که بعدیاش خیلی از اونا رو دادن تا یه جاهایی، اتفاق خاصی نمیافتاد براشون، پایداریش از بین نمیرفت، اما اون میخواست تضمین بکنه. این نوع اقدام برای تضمین، نوع برخورد سیاسی، نوع برخورد سیاسی حکومت‌های توتالیتر با همه ساحت‌هایی که ما الان ساحت آزادی میشناسیم و بیشتر ساحت امنیت از نظر آرنت، باعث شده که چی؟ باعث شده که ما همه ساحت‌های آزادی رو به عنوان نه فقط آزادی بلکه به عنوان آزادی‌های سیاسی بفهمیم. من گفتم نقطه مقابل این مقابل از چارچوب حکومت‌های توتالیتر که شما بیاین بیرون، از نظر آرنت یه اتفاق ناخوشایند دیگه هم در فضای مدرن سیاست علل عموم افتاده و اون اینه که همونطور که تحت تأثیر اونا ما همه ساحت‌هایی که بهشون میگیم آزادی رو آزادی سیاسی دونستیم، حکومت‌های مدرن یا سیاست مدرن یه جوری مرز بین مسائل خصوصی و عمومی رو کمرنگ کردن. خب مسائل عمومی اونجایی هن که من باید بتونم وضع شخصی خودم رو بذارم کنار و بیام در با هم که شما هم کمابیش اوضاع شخصیتون رو رها کردید، بشینیم با هم درباره چی صحبت بکنیم؟ درباره این که وضع عمومیمون رو چطوری بگذرونیم، از موضع برابر صحبت بکنیم. خب این یعنی آزادی. اما اتفاقی که میفته، اتفاقی که افتاده اینه که ما با نوعی از سیاست سر و کار داریم که چه در تبلیغات، چه در گفتار و چه در عمل، آغشته و آکنده است با چی؟ با هر جور مسئله خصوصی که شما میتونید تصورش بکنید. نه تنها کار اصلی حکومت‌ها شده مسئله پرداختن به گذران زندگی روزمره که به نوعی وارد خصوصی ترین حوزه های مردم میشه یا داخل در اون میشه، در اون دخالت میکنه، خب بلکه با انواع و اقسام در واقع شما حتی در حکومت های آزاد هم با انواع و اقسام مسائل شخصی آدم ها در حوزه هایی که حوزه های پابلیکه، حوزه های عمومیه، چی دارید؟ سر و کار پیدا می کنید. خب یه جوری از نظر آرنت این از بین رفتن مرزه یک ناروشنی به وجود میاره که حاصلش آسیب دیدن فضای عمومیه. از نظر آرنت اون چیزی که تا پیش از این داشتیم میگفتیم، یعنی اینکه آزادی مفروض سیاسته و نه یه مسئله سیاست، تجربه عمومی در کنش سیاسیه، خب این یعنی معنای سیاست همون آزادیه. اگه این رو بپذیریم از آرنت، اون وقت باید این رو هم باش همراهی بکنیم، یا اون میخواد در دنبالش این نتیجه رو بگیره که اون چیزی که بهش میگیم سیاست با جهان سر و کار داره. جهان از نظر آرنت باز اصطلاحه، اونجاییه که ما دست جمعی در ساختنش چکار میکنیم؟ مشارکت میکنیم. جهان حوزه جمعیه که توسط ما داره ساخته میشه. جهان منظور اون یونیورس نیست اینجا. خب میگه که سیاست با اون سر و کار داره، با اون چیزی که ما با عمل مشترک با همدیگه میسازیم، نه با لزومن تداوم حیات، خورد و خوراک و از این قبیل. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه که میخواین عمل سیاسی آزادانه داشته باشید، باید یه جایی بتونین بین عمل سیاسی آزادانتون و اون چیزی که به ادامه حیاتتون مربوط میشه به طور شخصی یه فاصله گذاری بکنید. این چیزی که آرنت بهش میگه، این آرنت میگه این همون چیزی که ما ازش تعبیر شجاعت میکنیم، لزوما به معنای به خطر انداختن جان خود نیست. خب مسئله اینه که من بتوانم برای وارد شدن در حوزه عمومی به عنوان انسان آزاد یه قدری دست کم اون چیزی که به احوال شخصیه امرار معاش و اینها میشه رو پشت در بذارم. در این صورته، در یه با داشتن یه حداقل از شجاعته که میشه وارد چی شد؟ وارد این فضای سیاسیه شد. اگه الگوی آخرش من قول میدم زیاد حرف نزدم، زیادتر زیاد که حرف زدم. اینجاست که میرسیم به یه مفهوم دیگهی که برای آرنت مهمه، ولی فقط میرسیم بهش، راجبش خیلی کم صحبت میکنیم، اصلا مجال این نیست که درش بیشتر صحبت بکنیم، و اون مسئله انقلابه. خب اگه آرنت میگه که شناخت پدیداری ما اول بار در دولت شهر به دست اومد و در مثلا جمهوری ها و امثال اینها ما آزادی رو تجربه کردیم و این تجربه تداوم پیدا کرد و وارد فهم ما شد و در فهم ما موند، میخواد بگه که اونجایی که این آزادی دوباره باز آمد به فضای سیاست، اونجایی بود که ما با انقلاب‌های مدرن سر و کار داشتیم. انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه. خب از نظر آرنت میشه نشون داد که انقلاب معطوف به آزادیه اساسا. خب میدونید توی ادبیات خود ما هم، ادبیات سیاسی کهن ما هم همین جوریه، توی غرب هم همین جوریه. انقلاب در واقع اون پدیده نجومیه که افلاک طی میکنن، ریولت میکنن، برمیگردن سر جای قبلیشون. خب انقلاب اساساً در مفهوم قدیمیش یه گردش، یعنی بازگشتن یا باز آوردن چیزهایی بوده که ازش گذشته بودیم، ولی معنای باز آوردن داره. خب آرنت توی تحلیلی که از تو اون کتاب انقلابش میکنه، توی از انقلاب فرانسه و اینا، اونجا نشون میده که وقتی که شروع میشه اون حرکتی که ما بهش میگیم انقلاب فرانسه، در ابتدا یه قصد اصلاحی در کار بوده، قصد بازآوردن بخشی از حقوق از دست رفته در کار بوده. اصلا نمیخواستن که به طور ریشه‌ای مثلا وضع حکومت رو عوض بکنن. خب اما اتفاقی که میفته اون دومیه، به طور ریشه‌ای وضع حکومت چی میشه؟ عوض میشه. خب به همین ترتیب میخواد بگه که یه تلقی از آزادی جا افتاده بود و وجود داشت که اون همانا تلقی داشتن مجموعه ای از حقوق بود. خب و این همون چیزی بود که حالا در وهله اول اون انقلاب میخواست چیکار کنه، به دستش بیاره. اما در گذر انقلاب ما با یه دگرگونی در فهم همون تلقی از انقلاب هم روبرو هستیم. یعنی وقتی که انقلاب به یه جایی میرسه که اون شاه گردن میزنن و میگن زنده باد جمهوری، سلطنت رو کلن میذارن کنار، از خیرش میگذرن و فکر میکنن که دیگه باید رفت و در یه ساحت دیگهی به اون چیزایی که میخوایم رسید، به یه چیز دیگه هم میرسن. خب یعنی نوع دیگه ای از آزادی پدید میاد یا مقابل چشمه. خب حالا برای آرنت در انقلاب آمریکا بارزتره، در انقلاب فرانسه دشواری های بیشتری داره که اون آزادی به عنوان آزاد بودن در جمهوریه. همون مفهومیه که یه وقتی وجود داشته اما به یه نحو جدیدی داره باز تولید میشه، نه مفهوم آزادی به عنوان حقوق که اینها دیگه میشناختن. خب همون مفهوم امنیتی که بهش اشاره کردیم. آرنت میخواد بگه که ما توی انقلاب‌ها با دو تا تلقی از آزادی مواجه هستیم. یکی تلقی رهاییه، یکی تلقی آزادیه. در درجه اول انقلاب‌ها صورت میگیرن که رهایی به بار بیارن، ما رو از قید اون چیزهایی که به بند کشیدنمون رها کنن. خب اما میگه که این رهایی اگرچه پیش شرط اون آزادی سیاسی است که وصفش کردیم، ولی لزوماً اون رو نتیجه نمیده. یعنی شما اگه که از قید قیودات سابقتون رها بشید به واسطه اون حرکتی که بهش میگید انقلاب، حالا برفرض اینکه اون حرکت به جایی برسه، معناش این نیست که وارد یک ساحت دیگه میشید که آزادی سیاسی براتون متحقق شده. خب رهایی شرط آزادیه ولی لزوماً آزادی رو نتیجه نمیده. و اون چیز مهمتری که آرنت و این نتیجه ندادن حالا کجا رخ میده؟ آرنت یه بحث مفصلی داره هم در کتاب انقلابش و هم در اون رساله که اول معرفیش کردم، Freedom to be free، که آزادی آزاد بودن چیه، ما چه شرایطی داشته باید داشته باشیم تا بتونیم چی بشیم؟ آزاد باشیم. خب یعنی رهایی کافی نیست، رها شدن، انقلاب برای رها شدن از قیود سابق، چه شرایط دیگه ای باید داشته باشیم؟ تحلیل آرنت، حالا در نهایت اینه واردش نمیشیم، که ما باید از فقر و نیاز بتونیم آزاد باشیم تا بتونیم اون فضای در واقع سیاسیه رو بسازیم. خب این سفیده، یعنی این که من اصل ماجرا رو تموم کردم. خب من یه جنبندی کوچیک بکنم. از اونا باید رها شده باشید. ببینین یه فرق مهم داره با آنارشیز. آنارشیز هر شکلی از دولت رو مردود میدونه. خب آرنت اون چیزی که مردود میدونه دولت نیست، حاکمیته. خب و فکر میکنه ما چارچوب دولت میتونیم داشته باشیم بدون اینکه توش حاکمیت داشته باشیم. خب و از نظرش ما در دوره‌هایی در یونان، در دموکراسی یونانی، در واقع برای شهروندان، مردان شهروند آزاد، نه همه، برای اونا اینو داریم. خب یعنی اونجا دولت داریم اما اون دولت حاکمیت به اون معنایی که میشناسیم نداره. خب بین این دوتا فرق میذاره. به این یه اقبال در واقع آنارشیستی به آرنت وجود داره، خصوصا حالا جاهای دیگه صحبت میکنه نه تو این بحث، که درباره به اصطلاح کانسیل ها شوراها صحبت میکنه و اونجا خب خیلی بحث شبیه به آنارشیست ها میشه. کلن اون تحلیلی هم که از انقلاب میکنه، ماجرا براش اینه که انقلاب آمریکا از نظر اون به این دلیل موفق تر بود و فضای آزاد بعدش بهتر شکل گرفت که از پیش در شما با نهادهای سیاسی به شکل انجمنهای متکثر سر و کار داشتی. یعنی این نهادها از پایین اومده بودن، شکل گرفته بودن، بعد انقلاب کردن و هست نشدن، اصلا اونا انقلاب کردن خب و باقی موندن. توی انقلاب‌های دیگه چیزی که میخواد نشون بده اینه که ما تقریبا تو همه انقلاب‌های مدرن، حالا اونجا که اون میتونه نشون بده، با پدیده شوراها سر و کار داریم، اما این پدیده موقت و گذراست. یعنی اون مرحله انقلابی که میگذره اونام هست میشه. راستش
دوستان یه آزادی معنوی که گفتی نداره، درباره کسانی که زندانی خودشون هستن چیه؟
یعنی چی؟
با خودشون درگیره، یعنی با خودشون آزاد نیستن. سال اول. سال دوم، محدودیتی که بین آزادی یک نفر با یه نفر دیگه نیست، که اسم نزا که میگه آزادی من اونجا که آزادی دیگرم فرق میشه چیه؟
ببینید، من مطمئن نیستم که اون چیزی که شما میگین زندانی خود بودن رو درست بفهمم، خب، ولی بنابراین یعنی در اون حدی که میفهمم جواب میدم. ببینید، دو تا چیز وجود داره. تعبیری که آرنت از آزادی میکنه، تعبیری که آرنت میکنه، یعنی اونجایی که اون کاملا خارج از حوزه روانشناسی، خب، و به اون ساحت کنش مشترک برمیگرده. خب، اما اونجایی که راجع به آزادی معنوی صحبت میکنه، اون چیزی که بهش میگن آزادی معنوی در واقع اون چیزیه که به اصطلاح ریاضتکشان، متصوفه، عارفان، روحانی‌ها اینها میخوان بهش برسن. یعنی میخوان خودشون رو از یک قیودی آزاد بکنن. خب، اون بند معنوی که شما میگید میتونه توی اون تلقی خب ناآزادی به حساب بیاد. یعنی اینکه من دوچار یک صدهایی هستم که باید اینو رفع بکنم. خب، ولی کل اون حوزه، یعنی هم آزادیه هم ناآزادیه، از نظر آرنت به یه نحوی بلا موضوعه. حتی اونجا اون آزادیه یه جوری انحراف از بحث آزادی سیاسی به حساب میاد. دوم چیزی که پرسیدین چی بود؟
محدودیت های آزادی توی جامعه.
اون تلقیه که تلقیه به اصطلاح، حالا همون که شما از اسپینوزا نقل کردید یا دیگران هم میگن، من آزادیم با آزادی دیگران محدود میشه یا دیگران آزادیشون با حریم من محدود میشه، این یه آزادی کاملا شخصیه. خب، یعنی این همون چیزیه که از نظر آرنت میشه با مفهوم امنیت تعریفش کرد و همون چیزیه که توی تلقی لیبرالی آزادی هم هست، یعنی آزادی منفی، آزادی به معنای اینکه کسی در کار من دخالت نکند. خب، بنابراین از نظر آرنت این خود مفهومه اصلا مفهوم آزادی نیست. خب، نه اینکه مفهوم مهمی نیست، نه اینکه مفهوم خواستنی نیست، بلکه جزء حقوقه. خب، به یک معنا بخشی از این حقوق از نظر آرنت ما اینا رو باید داشته باشیم تا بتونیم آزاد به معنایی که اون میگن باشیم. یعنی اینکه شرط داشتن به اصطلاح آزادی سیاسی، آزادی به معنای مشارکت، اینه که ما برخی از حقوقمون رو واقعا داشته باشیم، دست کم امنیت داشته باشیم. از نظر آرنت نه تنها امنیت داشته باشیم، بلکه باید حدی از مالکیت داشته باشیم. خب به خاطر همین فکر میکنه که توی اون کتاب توی جای دیگه میگه که یه جایی در نقد در واقع سیستم سوسیالیسم واقعا موجود داره صحبت میکنه، شوروی میگه که اگه که سرمایه داری کاری که داره میکنه، کاری که کرده در واقع مالکیت زدائی بوده برای انباشته اولیه، کاری که این رژیم ها کردن هم همین بوده در یه حد بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر. خب و میخواد بگه که مالکیت زدائی اصلا یکی از اون ابزارهاییه که شما آدم‌ها رو از حوزه سیاست میندازید بیرون، یعنی کسایی که یه امنیت کوچیکی روی زمین ندارن از آن خودشون، مالکیت شخصی ندارن، نمیتونن واسن بگن که آقا این خونه دیگه مال منه، این جای من، من میدونم شب برم میرم اون تو. خب این میگه، حالا توی اون بحثی که میکنه میگه این هم در شوروی داره نقض میشه که هیچ کس خونه خودشو نداره. خب هر کسی دولت میتونه بهش بگه که حالا شما لطفا نقل مکان کن برو اونجا، هم از نظر اون توی آمریکا داره نقض میشه اون موقع، چون مثال اون اینه، میگه وقتی که ما گزارش داریم که CIA یا FBI میان توی خونه آدم ها، آدم های حتی خیلی معمولی، شنود کار میذارن، یعنی چی؟ یعنی این که رفتن و مالکیت اونا رو نقض کردن دیگه، اینا دیگه مالک اون خونه به معنای اختیار دارش نیستن. خب و همین که شده که انقدر این حق اینا نقض بشه، در واقع به یه معنا آزادی سیاسی اونام زیر پاشتی شده، خالی شده. خب بنابراین این حد از اون چیزی که بهش میگیم آزادی، اون عدم دخالته، از نظر آرنت خود آزادی نیست، بلکه جز حقوقه که توی رده مسئولیت و امنیت و اینا تعریف میشه، اما پیش شرط آزادی سیاسی هست، یعنی پیش شرط آزادی، نه خود آزادی. دقیقاً آرنت بخواد بگه که نه. نه، به خاطر اینکه اون همون مفهوم آزادی معنویه اینو داره تجویز میکنه، اون رنگ تعلقه، و اینکه وقتی که شما هیچی نداشته باشید روی زمین واقعیت هم جاپایی ندارید که از اونجا وایستید و حرفتون رو بزنید. من یه جنبندی بکنم بعد بقیه سوالا، وظیفه خودم رو تا آخرش انجام داده باشم. ببینید، میدونم که این اگه که خواننده آرنت نبوده باشید یه ذره نظرتون غریب اومده این حرفا. خب اصلا من برای همین انتخابش کردم. خب به خاطر این انتخابش کردم چون که اون چیزی که شما میخواستین یه مقایسه بود بین فلسفه سیاسی قاره‌ای، فلسفه سیاسی تحلیلی. یه چیزی که آرنت توی این بحث آزادی شروع میکنه گفتن و من مخصوصا حذفش کردم اینه که ما موقعی که میریم شروع میخواییم و فهم کنیم یه چیزی رو مثل آزادی یا هر چیز دیگه ای رو، باید در بند تلقی به اصطلاح اون جنریک ماجرا نباشیم. خب تلقی عمومی که ازش وجود داره، تلقی جا افتادهی که ازش وجود داره، معنای متداولی که براش برمی شماره. چون همین تلقی متداوله میتونه فهم حامل یک فهمی باشه که به لحاظ تجربی پدیداری از نظر اون نادرسته. خب ما باید کشف کنیم که خود اون چیزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم پدیدار اصیلی هست یا نه، به لحاظ تجربی اصلا میشه بهش رجوع کرد. اگه هیچ جا نتونیم نشون بدیم که چیزی به اسم آزادی وجود داره، ول مرتلیم. خب یعنی داریم راجع به یه چیز کاملا تخیلی صحبت میکنیم. آرنت اونجای جای پاش سفت میشه که یه جایی در یه تجربه تاریخی روی زمین مشخص میاد اینجا آزادی اتفاق افتاده است. خب و میتونه نشون بده که اصلا فهم ما از اون به بعد، یا شما میگید سیاست، سیاست اتفاقا حالا حالا تو کانتکست تو زمینه غربی داره سوال، میگید پالیتیکس، اینا کجا آوردید؟ از دولت شهر آوردید. خب یه جور میخواد بگه که ما چطور بیایم ببینیم چطور میفهمیم یا چطور فهمیدیم و این فهم هامونو بیازماییم. خب شما تو اون سنت تحلیل زبانی اون چیزی که میرین سراغش در درجه اول و اونو شروع میکنید به سوری سازی آزمودن اینا، دقیقا در اکثر غریب به اتفاق اوقات همون فهم جنریک ماجراست. شما معنای متداول رو میگیرین، شروع میکنید
شهودی
خب و شروع میکنید به تحلیل کردنش. خب اگه یه فیلسوف تحلیلی بیاد و به آرنت بگه که ببین خانم این درسته، آرنت اگه بفهمه حرفش رو بهش گوش میده، ولی احتمالاً جوابش اینه که خب این که کافی نیست، خب من با این به کجا میتونم برسم؟ در نقطه مقابل اون فیلسوف تحلیلی میتونه به آرنت بگه که این چه نوع نوشتنه؟ خب باور کنید که من سعی کردم منظم گزارش کنم. یعنی اینکه چی داری میگی؟ یه مصاحبه داره آیزار برلین که چاپ شده به فارسی ها، خود مصاحبه رو جهان بدی برد تا قاطی میکنم، متوجهش جهان بدی رو در حسود. اون آخراش راجع به آرنت ازش میپرسم. حالا آیزار برلین نمونه خوبی برای فیلسوف تحلیلی نیست، ولی به هر حال در مجاورت فلسفه در فلسفه انگلیسی زبان و در همون دانشگاه ها داره زندگی میکنه. برلین میگه که من این میخونم و اصلا نمیفهمم چی داره میگه. خب فهم یک کسی مثل آرنت، به طور مشخص فهم آرنت نه کسی مثل آرنت، خب منوط به اینه که شما بیاین بفهمین طرف داره چی کار میکنه. خب یعنی شما یه اتفاقی که براتون ممکنه بیفته اینه که بیاین براتون توضیح بدن که ببین این اصلی ترین مفاهیمش در کتاب وضع بشر توضیح داده شده، بقیه جهان داره تکرار میشه. بقیه جاها که داره تکرار میشه خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد که به شما بگه که به این کنش که دارم ازش صحبت میکنم منظورم اونه که توی وضع بشر گفتم، حتی به خودش ارجاع نمیده. اما اینکه شما برید و اونو بخونین، تازه در آخر کتاب، خب نه اینکه در وسط در خوندنش هیچ فهمی براتون حاصل نمیشه، وقتی که کتاب تقریبا به آخرش میرسه و یه سری چیزای خیلی مهم و توی اون فصول پایانی تو فصل یکی مونده و آخر براتون توضیح میده، تازه میفهمید کتاب چرا این شکلیه. خب چرا ساختار کتاب اینجوری چیده شده؟ تازه متوجه میشید که این نمیخواد یه شیوه استدلال 1 2 3 4 5 بکنه بره جلو، یه شیوه روایی در پیش گرفته و برای اینکه این شیوه روایی رو در پیش بگیره یک استدلال فلسفی داره. خب در خط در جریان در واقع کلی فلسفه تحلیلی شما تکلیفتون علل عموم روشن‌تره. آدما پشت سر هم اومدن و هر کسی تقریبا راجع به قبلی یا قبلی‌ها حرف زده، تکلیف خودش رو با اونها روشن کرده و اگه داره مفهوم جدیدی میاره خیلی روشن معلومه که این با اون قبلیه چه ارتباطی داره. خب آقای، چون ذکر خیرش یا شرش دیروز شد الان همون مثال میزنم، آقای لوئیس میاد راجع به ابژه صحبت میکنه و جهانهای ممکن، شما راحت میفهمید که این فرق تلقیش از ابژه در جهانهای ممکن با فرق با کواین چیه. اینجا آقای دیویدسون میاد راجع به مفهوم رخداد صحبت میکنه، ایونت، و بعد شما میفهمید که چرا در چارچوب کواین استادش نمیشد این کارو کرد که اون کرده. یعنی با پراپرتی با اوصاف اشیا نمیشه این چیزی که اون بهش میگه رخداد رو توضیح داد. سنت فلسفه تحلیلی قرن بیستومی در یه دوره‌ای شکل گرفته، در یه فضایی شکل گرفته که آدما خیلی با هم مرتبط بودن، به یه نحوی آدما تقریبا خودشون محدود کردن به هم دیگه. من در ایام جوانی کتاب فلسفه تحلیلی دستم رسیده بود که یه آدم نامشهور استاد دانشگاه در همون دانشگاه ملی استرالیا نوشته بود و این یه فصل داشت راجع به تاریخ فلسفه، یه فصل اصلا 20 صفحه یه همچین چیزایی و راجع به همه مثلا ارسطو و اینا صحبت کرده بود که تا بگه که همه اینا کلا ولمعطل بودن. بعد فلسفه شروع شد از قرن بیستم. خیلی از فیلسوفای تحلیلی این حرف رو نمیزنن ولی خیلی هاشون اینطوری عمل میکنن، یعنی کاری با کس دیگه ای ندارن، چون که در همون اوائل سنت بقیه اومدن و یه خونه تکونی اساسی تو فلسفه کردن، همه چی ریختن بیرون، یه سری بحث باقی مونده که حالا باید بیاییم تکلیفمون رو با اونا روشن کنیم. وسط قرن بیستمه که شما میرسید یا آدمایی با احتیاط و شجاعت نسبی یواش یواش دست میکنن، حالا بحث اخلاقی هم بکنیم، راجع به اخلاق هم میشه به یه تعبیری در چارچوب فلسفه زبان بحث کرد، راجع به متافیزیک هم به یه تعبیری میشه بحث کرد. خب یعنی میخوام بگم با یه فلسفه خانه تکانی شده که کلی جو ریختن بیرون و میخواد بازسازی بکنه به هدف اینکه معرفت بشری رو بازسازی بکنه، اول فلسفه رو روبرو هستیم. خب یه سنت خیلی خاص اونور، یه وقتی میگیم قاره‌ای یه نمونه مخصوصا شازش آرنت. خب آرنت یه نمونه خیلی خاصه، شما میتونید بگید که این در سنت پدیدارشناسی تربیت شده، شده با دو تا از مشهورترین استادهای فلسفه در آلمان کار کرده، هایدگر، یاسپرس، آره. مدام شما میشنوید که آرنت خیلی تحت تاثیر هایدگر و و و، اما شروع کنید به خوندن و سعی کنید اگه که میتونید با هایدگر آرنت رو بفهمید. خب نمیشه به این راحتی. هایدگر دونستن کمک چندانی به فهم آرنت نمیکنه، آرنت دونستن کمکی به فهم آرنت میکنه. خب شما میتونید یه آدم اینقدر منفرد باشید توی اون جنگل به اصطلاح فلسفه قاره‌ای، منفرد به این معنا که حتی ادامه هم نداره، یعنی شما نمیتونید بگید فیلسوف آرنتی داریم. خب یکی دو نفر مثلا خانم مارگریت کانوان هست، الیزابت یانگ بروئل هست، اون آقای آقای رو یادم رفت، چند تای دیگه هستن، اینا کمابیش آرنتی هستن بدون اینکه یه جریان یا یه سنت داشته باشن، اما در از آرنت به بعد خصوصا از خودش به بعد در حوزه‌های مختلف فلسفه، زیبایی شناسی، سیاست که خیلی و و و، مثلا زیبایی شناسی نسبتاً متأخر، شما رجوع به بحث‌های اون می‌بینید و استفاده کردن از اون. خب ببینید همین مسئله، آرنت یه کسیه که تهش داره میرسه به چی؟ جمهوری. خب به عنوان شکل حکومتی که درش آزادی، آزادی سیاسی میتواند متحقق شود و به اصطلاح عرض به خدمتتون بکنم که شکل حکومت برگزیدم هست. پتیت رو یادتون بیاد اگه که جلسه پیش رو بودی، پتیت هم داره راجع به آزادی صحبت میکنه و راجع به جمهوری حرف میزنه. پتیت بیچاره در کل آثارش جز یه ارجاع فرعی به آرنت نتونسته بده. خب چون نمیتونسته اون بحثا رو، خب اون یه استدلال قوی به نفع جمهوری خواهیه، خب ولی نمیتونسته اونا رو در حازمه به اصطلاح فلسفه تحلیلی بگنجونه. اونجایی که میاد ارجاع میده به آرنت، اونجاییه که من توی یکی از این چیزام فکر کنم داشتم و گذشتم یا شادم نداشتم، آرنت داره راجع به این صحبت میکنه که ببین آزادی چون کنشه، یه چیزی نیست که شما بگین که آزاد هستیم پس خیالمون راحت هستیم. خب همینطور که این همه راجبش حرف زدیم، ما تا وقتی که داریم کنش آزادانه میکنیم آزادیم، به محض اینکه این تعطیل بشه دیگه آزاد نیستیم. پس آزادی از نظر آرنت نیازمند کنش پیوسته و حالا اون چیزیه که اون بهش میگه بیداری همیشگی. خب اینجاست که پتیت هم که داره راجع به این صحبت میکنه که حالا ما جمهوری رو که تأسیس کردیم نمیتونیم خیالمون راحت باشه که این وانه میره نمیفته فلان اینا، اینجا یه همچین ارجایی میگه همونجور که آرنت هم گفته. خب بنابراین شما ممکنه که به یه نتایج چیزی اینجا برسیم، به یه مشابهت هایی اینجا ببینید، اما توی فلسفه تحلیلی تو همین فشردگی زمانی که هست سنت پیوسته دارید. خب دیروز گفتیم دیگه پتیت از اسکینر استفاده میکنه، از لوئیس استفاده میکنه، لوئیس رو میذاره کنار، از اسکینر استفاده میکنه، اسکینر از آستین استفاده کرده، آستین اومده راجع به تحلیل زبانی قبل خودش حرف زده، گفته من چرا دارم این حرف رو میزنم، و خودش هم یه سلسله تحول داشته در خودش و بعدی های حالا اون کنش زبانی ها. اینجا سنت داریم در فلسفه قاره‌ای، اما توی این سنته به معنای بیش از هر چیز به معنای ارجاع دادن به هم دیگه است. خب حتی به معنای فهم‌های یکسان نیست. شما موقعی که میرید مثلا رانسیه رو میخونید، خب رانسیه میخونید و رانسیه شروع میکنه همون اوائل سیاست زیبایی شناختی ارجاع دادن به ارسطو. شما این ارجاعی که رانسیر میده به ارسطو رو اگه بذارید جلوی ارسطو شناسا، اونایی که متمرکزن روی آثار خود ارسطو، این چیه؟ خب حقم داره، ولی به یه معنا اونم حق داره که اون نوع استفادهی که میخواد و از ارسطو بکنه. خب بنابراین در فلسفه زبان، حالا نمیدونم بنابراین اصلا لفظ درستی بود اینجا که گفتم، اون اولی فقط برای جمع‌بندی گفتم، توی اون سنت فلسفه تحلیل زبانی شما با یه دایره نسبتاً محدودتری مواجه هستید از مسائل موجهی که میتونید بهش بپردازید، و برای اینکه به مسائل دیگه بپردازید تلاش قابل ملاحظه‌ای باید بکنید برای توجیه کردنشون و وارد کردنشون به اون حوزه کاریتون. ولی در فلسفه قاره‌ای از آزادی بیشتری برخوردارید، اما فیلسوفان تحلیلی میتونن بهتون بگن که با مخاطرات بیشتری هم سر و کار دارید. انتخاب با شماست. خسته نباشید. بسا دستتون درد نکنه، من میخواستم به طور خاص از دوستان انجمن علمی که این بحثا رو تدارک دیدن و زحمتش رو با همه این پایین بالا ها کشیدن تشکر کنم. امیدوارم که پاینده باشید و این تلاش هاتونم نتیجه بخش. خیلی ممنون. چرا نکنید؟ چرا من چی کارم؟ اگه منو بندازم بیرون من... نه من در خدمت شما هستم، فقط من وظیفه جمع‌بندی داشتم که انجام دادم. میخواین پس میخواین یه جایی اگه که اونایی که میخواین سوال بکنیم بشینیم که منم سر جام هستم، قول میدم تکون نخورم. بفرمایید.
اصلا در مورد اصل صحبت می‌کردید که بحث ارائه تو یه فهمی برای من وجود داره وقتی هم دست صحبت کردیم.
میخواین از این استفاده کنیم؟ گفتن موقعی که راجع به اصل صحبت میکردیم یه ابهامی وجود داشت.
من یه ابهامی وجود داره و اون ابهام اینه که وقتی ما داریم کنش میکنیم در واقع داریم خودمون پرزنت میکنیم، در یک پرزنتی ما داریم کنش میکنیم. در واقع الان به نظر من اون رو پریزنت کردنه باعث شده که در ما در قالب پریزنت قرار میگیم نه در قالب کنش، و این پیش‌فرض داره.
چرا اینا رو از هم جدا میکنیم؟ چرا فکر میکنیم که کنش کردن پریزنت کردن و یا نمایاندن رو نفی میکنه؟ اتفاقا از نظر آرنت کنش کردن عین همونه.
آره، ولی مسئله اینه که پرزنت، وقتی من دارم فلان پرزنت کنم، قالب‌هایی از پیش تعریف شده وجود داره برای پرزنت کردن من.
خب
من باید در قالبی خودم رو تعریف بکنم که اون قالب شاید یک دهم آزادی من رو بیان بکنه، یا اصلا اون قالب از پیش تعریف شده که من خودم توش تعریف بکنم و من اینجا نقشی رو ایفا نمی کنم. و این سوال منه.
درست توجه شد. یه مفهوم دیگه ای که این مثلا فصل و اون اصلا بهش نخواهد یه مفهوم مهم دیگه ای هست توی آرنت که من اینجا اصلا بهش نپرداختم و اون با هم با کنش در ارتباط، هم با آزادی، با اون مفهوم آغاز کردن. و آرنت درباره این بحث میکنه که کنش یه ظرفیتی که علل قاعده داره اینه که اتفاقا شما میتونید این نه اینکه لزوما شما همیشه این کار میکنید، ولی این ظرفیت کنش هست که شما یه امر نوعی رو آغاز میکنید. به خاطر همین مثلا انقلاب براش نمونه یه سرنمونه کنشه. خب یه چیزی که نبوده پیش از اون رو آغاز میکنید. کلا مفهوم آغاز کردن برای آرنت مهمه، چون میگه که ببینید ما هر دستاوردی که داریم مثلا در دنیای مدرن با آغاز هامون بوده، یعنی یه جایی اومدیم یه چیز جدیدی رو شروع کردیم و یه گسستی داشتیم به یه معنا با قبلمون. خب این که شما دموکراسی تأسیس میشه در آتن کاملا یه آغازه، خب قبلش وجود نداره. این که انقلاب فرانسه میشه، شما با مجموعه ای از آغازها سر و کار، انگار اصلا از نظر آرنت میگه انگار اینا فهمیدن که میتونن یه عالمه چیز جدید بیارن، اسم روزا رو عوض میکنن، مقیاس ها رو عوض میکنن، هر چی دستشون میرسه رو کاملا عوض میکنن، تا جایی که میتونن عوض میکنن. انگار به این ظرفیتی رسیدن، فهمیدن، به این خودآگاهی رسیدن که در یه موقعیتی هستن، یه ظرفیتی دارن برای نوآوری کلا. بنابراین درسته که ما مدام در حال تکرار کردن، اما ساحت کنش اونجا یکی از نظر آرنت ساحت نوآوردنه.
پرزنتی که با آغاز کردن همراه باشه کنش
میگه که کنش امکان آغاز نو داره درش. معنیش این نیست که شما موقعی که مثلا توی یه دولت شهری، در یه جمهوری درگیر کنش آزادانه هستید لزوماً کار تکراری نمی کنید یا در قید پیش فرض ها و اینا نیستید. داره میگه که این چارچوبه، این فضای امکانه، اینو میده به شما که از اون قالبا بیایید بیرون. یه چیزی که برای آرنت مهمه و خیلی هم کم راجع بهش صحبت میکنه از جمله مقدمه وضع بشر، نتالیتیه، زایایی که آدم بچه میاره. خب میگه که ببین همین واقعیت که آدم ها بچه میارن، یعنی این که شما یک کسایی رو به جهان وارد میکنید که نبودن. حالا درسته که شما میگید که اینا تابع همه، یعنی میان داخل اجتماع یا عالم رسومات، تعلیمات و همه این چیزا برش بار میشه، اما یادتون باشه اینا یک کسایی هم که نبودن و وارد اون چیز شدن. و همین امکان اووردن آدم جدید، یعنی اینکه حیات بشر یه تداومش با اووردن آدم جدید بقا پیدا میکنه، یا لغتار احتمال اونجا به جا گفته، این به آرنت این چیزو میده که بگه که ما یه ظرفیتی داریم که نوآوری در پیش باشه. ما گیر قیودات خودمون افتادیم، خب اما یه آدم های جدیدی وارد دنیا میشن و هیچ کس نمیدونه اونا ممکنه یه کارهای دیگه ای بکنن که ما تصور هم نکردیم. شما سوال داشتیم؟
من یه چراغای دیاری برام اینجا میپرسم مردش های که اینکه شما فرمودیم آرنتی فکر کردن به سیاست اساساً ممکنه شما با آزادی هم فکر کنی هم هر زاده هست سیاست ناممکنه، اساسا سیاست ناممکنه انگار مگر که آزادی هم این وسط یه جوری وجود داشته باشه رو نمیفهمم. چرا اگر به جای سیاست میذاشیم دولت یه مقداری برای من قابل فهم چرا هزینه‌تر بود، چون اگر دولت به معنی نهادی که حق اعمال زور داره به فهمی اون وقت حق اعمال زور به سرعت مفهوم مقابل خودش رو که آزادی باشه احضار، اما سیاست روشن نیست برای چرا حتما
مثلا نقص اونجایی که از سیاست حرف میزنیم ولی میتونیم بدون فکر کردن یا به میون آوردن آزادی حرف بزنیم.
مثلا سیاست در معنای عام خودش اگر بفهمیم معنی مناسبات بین آدم ها در سطح جامعه و مناسبات فردی و اصلا راجبه اینکه چه ساختار حکومتی هم وجود داشته باشه مثلا حرف بزنم، مثلا شما فرض کنید در این وضعیت خیلی آنارشیستی من از سیاست بخوام حرف بزنم، بنابراین هیچ وضعیتی وجود نداره که مقابل در مقابل آزادی قرار میگیره از آزادی حرف نزن، از سیاست حرف بزن، توصیف یا توضیح این مناسبات رو حتی بتونم تبیین بکنم بعضی از اتفاقاتی که میفته
توصیف یا توضیح این مناسب من جواب بدم شما میخواستیم به همین چیزی اضافه کنیم خواهم قدر کنش
مثلا در باید میشه به سیاست اگه اونجوری بگیم به سیاست شکل کرد یا به قدرت فکر نکرد بگیم خیلی مفاهیم دیگه همه چه نمید بگیم
اولی این که نافی
من درست برعکس در سیاست بگیم ولی بازم به هم میرسیم چون این
به همین مرزی چه؟
یکم ضعف داره به چی پیشون گفتن مثلا از سال 1905 که توی فرانسه دین و مذهب و سیاست رو جدا کردن بازم قدرت و اون چیزا هست که مثلا این سیاست از پولیتیک لعید جدا میکنن سیاست رو از
ولی اون دینه ها
نه هم دین و هم سیاست، یعنی مثلا انجمنهایی که به وجود میان خودشون یه نوع البته بس به این حرف میزنن که کسانی که میگن به سیاست کار نداریم خودشون هم یه نوع سیاسته، ولی نسبت به این بعد یه سوالی داشتن که کاملا
من اینو جواب بدم به ترتیب. ببینیم مسئله اینه، شما هر تصور اینه شما هر جوری که دارید بحث میکنید راجع به سیاست مثلا یه فضای آنارشیستی وجود داره که آدم ها هیچ کاری با هم ندارن، یعنی
یک نهادی به نام دولتی هر اعمال زور داشته باشه وجود نداره.
خب بعد ما با هم کار داریم یا با هم کار نداریم؟
طبیعتا با هم کار داریم، زندگی اجتماعی بدونی با هم کار داشته باشیم
خیلی خوب، خیلی هم خوب. حتی ببینید ما وقتی که زندگی اجتماعی داریم با هم مسئله اینه که من و شما اموراتمون رو با هم چجوری بگذاریم، خب من چی کار کنم شما چی کار کنیم، با هم چه نسبتی برقرار کنیم، خب و در این نسبتی که برقرار میکنیم آیا وضع جوریه که به یه اندازه میتونیم مشارکت داشته باشیم تو پیش برده این امور یا نه، یا مثلا خانم قدکپور به ما میگه که این کارها رو بکنیم برای که وضعتون بهتر بشه، بعد مثلا من قبول میکنم شما قبول نمیکنی اختیار دارید. خب مثالی بهتر از این نمیتونستم بزنم، خب من قبول میکنم شما قبول نمیکنی، شما به این فکر میکنی که خب حالا چرا باید قبول کرد، چرا یه راه دیگه نریم، میدونیم چی دارم میگم، ما هر جوری که اتفاقا اونجا که یه نسبتی با هم برقرار بکنیم و فضای سیاسی باشه، خب یعنی مسئله این باشه که ما با هم دیگه یه کنشی قابل تصور باشه بکنیم، اگه یه مجموعه از افراد باشیم مثلا 20 نفر در کل کره زمین پخش شده باشیم خب و فاصله هامون هم چند هزار کیلومتر باشه خب فضای سیاسی وجود نداره. یا از نظر آرنت موقعی که شما در یه ساختهای قبیله‌ای دارید زندگی میکنید جایی وجود نداره که راجع به سیاست حرف بزنید، همه امور معلومه، الان یه لاغ میکنیم پشلاغ میکنیم خانم اینه، کسی هم معارضش نیست، قرارم نیست باشه، خب بچه ها رو اینجوری تربیت میکنیم بهشون این چیزها رو یاد میدیم اما به محض اینکه این مسئله وسط میاد که حالا قرار هست با هم یه مشارکتی در گذران امور داشته باشیم یا نه. ببینید توی دولت‌های مدر به یه معنا مفروضه که آدم ها یه سطحی از مشارکت قرار داشته باشن، خب، و پای آزادی وسط میاد. توی یه شکل‌هایی از زندگی مسئله آزادی به میون نمیاد. ببینید آرنت هم نمیره آزادی رو ببره مثلا به سومر باستان، اونجایی که دولت پدید اومد 5000 سال پیش. اونجا دولت هست، قدرت هست، ولی آزادی نیست. خب پدیدارش برای آزادی اونجاییه که واقعا کنش مشترک بین آدم ها معنی داره.
من اگه شما یه جمعی
با تو مثال جای آدم ها عوض میکنم
اگه شما بخواهید اینقدر نخیر باشید اون وقت فقط نخیر آزادی نیست رو میاد چون دو نفر آدم که بخواهم با هم مشارکت بکنم به صورت سلسله مراتب دو نفر آدم داشته باشید یکی دست بالا یکی دست پایین در به احتمال خیلی دارتون اگه تمام فضای آرسی رو کشید یه آلت برابر دیگه خب پس نابرابری به صورت پیش میاد. پس مفهوم نابرابری به همون از نابرابری ما شده مفهوم آزادی اینجا
اگه به آرنج بگید
قبل از یونان انقلاب وجود داشته مگر اینکه آرنج داره توضیح میده اونا انقلاب به این
معنی انقلاب مدرن رو بعد میاد با آزادی پیوند میده نه هر انقلابی رو یعنی میاد واقعی که موقعی که راجع به انقلاب صحبت میکنه آغازش فرانسه آمریکاست. از نظر آرنت اتفاقا برابری یعنی آرنت یکی از کسایی که راجع به این صحبت میکنه که اون جایی که شما فهم پذیداری از آزادی دارید همون جاییه که تفکیکی بین مفهوم آزادی و برابری وجود نداره. خب اون چیزی که یونانی‌ها بهش میگن ایزونومی این دوتا توشه، یعنی این که آقا این شهروندان آزاد این مردان شهروند با هم ایزونومن، یعنی با هم میتونن تصمیم بگیرن و با هم برابرن. بنابراین اون مشکلی نمیبینه که مفهوم برابری به میون بیافت حتی اگه تو اون مدل شما باشه. اگرچه آرنت هیچ میونه احتمالاً با این مدل نداره چون که معلوم نیست آزمایش رو ذهنی کردن چه کمکی میتونه به معرفت ما بکنه. اگه قرار معرفت ما تجربی پدیداری باشه آزمایش ذهنی واقعا داره برای ما چی کار میکنه؟ خب این سوال مهمیه که میشه طرح کرد. این موقعی که شما خصوصا حالا اینجا یا تو این رو دلم مونده اینم بگم مثلا آزمایش های اخلاقی رو مطرح میکنه، خب یه سوالش هم اینه که خب که چی شاید؟ اگه که بگذاریم زیاده روی کرده من نمیدونم چقدر جواب دادم ولی
من سوالم یه مقدار حاشیه‌ای این بحث سخن خیلی آزادی من نبوده که چه سوال خیلی مرتبط به در ادامه بپرسم.
حالا بپرس.
یه نکته آرنت میگه تو بحث در واقع اکشن در واقع یه چیزی که میگه میگه که در واقع شجاعت ظهور پیدا کردن و همه داشته باشی آدم ها باید به همه یه جلبه بکنن ما خودمون رو اون بس بگم
که بیان تو ساحت کنش.
آره بیان در و اون شجاعت خیلی اونجا مهمه چون یه نکته هم که میگیم که ما باید در نهایت دست به این عمل بزنیم هرچند که نمیدونیم در نهایت هم در نهایت چه خواهد شد ولی باید توی این رو انجام بدیم که این فکرم بچه تمایز مهمه ساعت در واقع زحمت و کاره
با کنش
و عنصر در واقع ریسک رو هم توش داره که خیلی جالبه. بعد ولی یه نکته که اون آخر داشتیم صحبت میکردیم اونجا بود که میگفتید برای در واقع پیش شرط کنش رو گفتید که باید ما از اون فقره باید
پیش شرط کنش نه اینجایی که در راجع به آزادی صحبت میکنه آزادی که قراره با انقلاب به وجود بیاد خب تو اون آزادی آزاد بودن مسئله اینه که حالا انقلاب اگه که در یه مرحلهی متحقق بشه میتونیم بگیم که آقا وضعیت قبلی رفت کنار خب ما رها شدیم از یه سری قیوداتی که بود خب الان حالا آزادی اون مشارکت عمومی پدید میاد یا نه. اون تحلیلش معطوف به اینه که انقلاب ممکن است بتواند اگه در یه اندازه پیروز باشه اون کار رو بکنه، اما لزوماً نمیتونه برای ما آزادی بیاره. شرط لازمش اینه که ما از یه چیزهایی رها شده باشیم غیر از اون چیزهایی که فقط انقلاب میخواد ما رو رها کنه، و اونم اینه که ما درگیر ما یعنی نیروهای اصلی درگیر در انقلاب یا کسانی که انقلاب مجبور میشه در نهایت بهشون بپردازه درگیر نیاز حاد و فقر حاد نباشه. خب اینو ما بحثم این فقط گفتم، یعنی هیچ استدلالی براش نکردم، اینو فقط گفتم، ولی اون اینجاست. خب اون اینجاست که در مرحله بعد از انقلاب آزادی آزاد بودن اینجاست، باید از اونا رها باشیم تا از نظر آرنت بتونیم به اون چیزا برسیم.
این پیش شرطه من یه مقدار همچون مسئله دارم، این پیش شرطه یه مقداری
بذاریم مسئلتون بمونه چون من هم توضیحش ندادم.
آره گفتم یه مقدار بس من هاش که دیگه
ادامه این هرچه مهدی من بکنم یه ذریع چیزه یه انصافیه که اون چیزی که راجع بزن افرای اینا رو گفت با اون آزمایش ذهنیانی که من
قبول میکنم بی انصافی کرد.
آره دیگه، این با اونا خیلی دور. من فکر کنم چیزی که میگه درسته، چون من اولش که به تجربی پدیداری حرف زدی فورا ذهنم رفت به این که راجع به یه چیز بسیار عمومیتر از یک خانش مشخص از بخش تاریخ یا تاریخ یک جغرافیای خاص میخواد حرف بزن، ولی هرچی رفتی جلو حسام این شد که میگه در این زمینش فرمی با فیلسوفای تحلیل نداره، میگه تجربی پدیداری ولی درون یه گفتمانی میمونه که یه تاریخ یه لندمارکای خاصی داره و قبول دارم میخواد یه جایی پاشو صفت کنه، ولی مسلمن در من نمیتونم کجای این قضیه تجربی پدیداریه. من واقعا فکر میکنم که وقتی که به این راحتی این تجربه روابط قدرت یه چیزیه دیگه، میتونیم بهش حرف بزنیم تجربه آزادی، ولی وقتی من در این بحث میکنم که من نمیگم حالا اگر تجربه پدیداری واقعا نگاه کنیم این حرف یعنی تحلیل آرنت غلط در میاد، ولی میخوام بگم به این راحتی وقتی من به تو میگم که ما سه نفر با هم یا مهدی میگه تجربه روابط قدرت داریم یا در قبیله تجربه روابط قدرت هست یا در قبیله شکلی از انقلاب هست، یادت بیاد مفهوم انقلاب کریسنایتو، انقلاب فرهنگی از زمان اصلا پیش از تاریخ، خب همه اینها هم یه چیزای تجربی پدیداری محسوب میشن و جواب تو از قول آرنت به راحتی اینه که نه، اون داره میگه آزادی مفهوم تجربی پدیداری.
خب چه اشکالی داره که اونام چه اشکالی داره که اونام تجربی پدیداری باشن؟ یعنی خب هستن، من نمیفهمم.
یعنی اونا دیگه ریختی دور، میگه اونا نیست.
چرا ریختم؟ این داره راجع به آزادی داره حرف میزنه.
در چه چیزی تجربه مفهوم تجربه پدیداری آزادی با آتن شروع میشه و انقلاب با انقلاب فرانسه؟ در اینکه انقلاب فرانسه یه چیز نوعیه سابقه نداره من شکی ندارم، اینو میفهمم،
اینم داره همین میگه.
در فکرم سوالم خوب نمیگه. اگه بگی تاریخی، اگه بگی میخواد روی یه چیز تاریخی بنا کنه حرفشو، من کاملا قبول دارم و حسم کردم این کار داریم و این تفاوت عمده‌ای با فیلسوفای تحلیلی شده، ولی این تجربه پدیداری رو برم یعنی کاملا به سوال دو تراتر یعنی با این اصطلاحی که ما رو گمراه کردی که به روابط سه نفر فکر کردیم و اینکه میدونی یعنی اصلا از طریق راه آزمایش فکری نبود که منم فکر کردم تو خواهدی سه نفر بذاری کنار هم چی میشه، چه نفر بذاری کنار هم چی میشه، میدونی
متوجه شدم. به مسئله اینه، مسئله اینه که ما برای فهمیدن یه همچین مفهوم عام خب مثل آزادی باید به چی رجوع بکنیم؟ این داره میگه که ما اینو از کی فهمیدیم، از کجا فهمیدیم، تلقی هایی که داریم خب به چی برمیگرده. سیرشو که میگیره میره میرسه به آتن. همینطور که اگه میخواست مثلا راجع به مفهوم دولت حرف بزنه میرفت 5000 سال پیش مثلا در سومر باستان. خب ما الان میتونیم مفهوم دولت رو تخیل بکنیم، شکل‌های مختلفی براش بچینیم. خب این مسئله این که فهم ما از دولت از کجا میاد، بالاخره فهم ما از دولت از یه جایی اومده، درست؟ تاریخ. از تاریخه.
تاریخ
هم هیچ مشکلی باشه. خب پس موقعی که داریم راجع به فهم عمومی صحبت میکنیم که این از کجا اومده، موجهه که ما به یه سیر تاریخی رجوع بکنیم. خب حتی موقعی که میخوایم بگیم که از کجا اومده، یعنی ما کجا اینو تجربهش کردیم اولین بار. ببین ما الان یه اصطلاحاتی برای دولت داریم که من نمیدونم سومریان باستان موقعی که داشتن راجع به اون چیزی که داشتن حرف میزدن اصلا چی بهش میگفتن. من نمیدونم، شاید یه چیزی بوده شبیه همین، نمیدونم، اصلا شاید ازش حرف نمیزدن اون شکلی. خب اما فهمی که ما الان بار این اصطلاحات میکنیم، استیت، دولت، فلان فلان، این فهمیه که سابقه تجربیش سر میگرده به اون تجربه.
ولی اون وقت هم یه سابقه های دیگه داره که به دقیقا آره میریزدشون دور. چرا؟
اون وسط یه سابقه
دور.
نه باهاشون تعیین تکلیف میکنه، نمیگه که نیستن، اتفاقا وسط میارتشون که راجع بهشون حرف بزنه.
یعنی چطوری میگه که من کاملا قبول دارم که تاریخ از اول بگیری تا حالا هرچی میخوایی نگر داری هرچی بریزی دور، ولی نمیتونی بگی که اونایی که من قبولشون دارم تجربه واقعی آزادی هم و اونایی که من قبولشون ندارم تجربه آزادی نبوده.
میگه آزادی معنوی، میگه آزادی معنوی اصیل نیست، همینو میگه صراحتا.
آره ولی به تجربه اون بیتی که تو از کافرس خوندی اون یه چیزیه که کاملا در یک فرهنگی یه تجربه خیلی قویه، اسمش از آزادی. منم قبول دارم با تو این آزادی آتنی نیست.
برای اینکه آزادی آتنی نیست از نظر آرنت، آزادی سیاسی نیست، حتی آرنت یه گام بیشتر برمی‌داره میگه این اصلا آزادی نیست. چرا؟ چطور میتونه این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه میتونه برگرده به منشأش، اونجایی که این مفهوم شکل گرفته، و نشون بده که آقا این اصلا یه بخشی از کارکردش توجیه برده ها بوده برای که وضعیت خودشونو بپذیرن. چطور یه همچی چیزی میتونه آزادی باشه؟ شما بچه ها
در این ایدئولوژی هانا آرنت که معرفی کردی
ایدئولوژی نیست.